به یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، تو این یه سال و نیم گذشته اینقدر اتفاقای بد برای من افتاد، اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. ولی از همون یه سال و نیم شروع میکنم که ما درآمدمون خیلی پایین اومد و هزینه های زندگیمون یه دفعه خیلی بالا رفت. یعنی چون خرج مادر همسرم هم با ما هست و ایشون یه حالت زمینگیر شدن و پرستار دائم و دیگه مشکلات اونجوری که هزینه ها یه دفعه خیلی زیاد شد و از طرفی درآمد خیلی کم.
نه خب اونه که من فهمیدم، نه سب کن آخه، این بدونه چون یه کمی اطلاعاتیست در هوا و خلا، شما و درباره خودتون و همسرتون داری صحبت میگوی، درسته؟
بله.
شما چند تا فرزند داری؟
یه دونه.
چند سال؟
دختر 16 و نیم ساله، 17 ساله.
چه مدتی ازدواج کردید؟
18 سال.
و هر دو چند سالتونه؟
الان من 46 سالمه، همسرم 58.
بسیار خوب. آیا همسرتون خواهر و برادری دارن؟
بله، ایشون 4 تا خواهر دارن، تنها پسر خانواده هستن و یکی مونده به آخر.
خب اون وقت چرا باید مسئولیت مادر فقط با ایشون باشه؟
از اول با ایشون بوده، یعنی پدرشون و ایشون خیلی زود از دست دادن و از اول، از وقتی که خیلی 20 سالشون بوده، هزینه زندگی مادرشون با ایشون بوده.
اوکی، حالا اون رو متوجهشم به من بگید که در چه شغل و کاری هستن که درآمدشون اینقدر افتاده و چند درصد افتاده؟
ایشون خلبان بودن و تصمیم گرفتن بعد از مثلا 32 سال یا 30 سال خودشونو بازنشست کنن، چون گفتن که دیگه من نمیتونم با اینا کار کنم. و وقتی خودشونو بازنشست کردن، یعنی بیشتر فکرشون بود که تو شغل مثلا تو همین شغل مثلا تو ایرلاین های دیگه یه کارگیر بیارن، که اون نشد و به خاطر همین یه دفعه ما هزینه درآمدمون خیلی پایین اومد.
خب آخه ایشون که نباید بیگدار با آب میزدن، اگر بعدم آخه درآمد
شد. آقای دکتر همچینم بیگدار نبود، چون با چند تا شرکت صحبت کرده بودن که قرار بود بعد از اومدن بیرون، یعنی اونجا استخدام بشن، که بنا به دلایلی سر همین یه سری از این اتفاقا که افتاد و تحریما و نمیدونم این اتفاقا که افتاد، اونا اصلا کارا رو از دست دادن.
حالا به من بفرمایید، اگر ایشون 1000 تومان میگرفتن وقتی کار میکردن، بازنشستی شدن چقدر میگیرن؟
3000 تومان.
نه 1000 تومان قبلا میگرفتن. اگر
تومن.
یعنی 100 تومان؟
300 تومان.
یعنی یه دفعه به خاطر بازنشستگی شد 30%، 70%.
حقوق بازنشستگی شد.
شما از ایران تلفن میکنی؟
بله بله.
ایران اگر یک کسی بعد از 30 سال بازنشسته بشه، 30% حقوقش
مثلا 10 میلیون تومان بود، الان 3.5 مثلا یا 4.
خب آخه این چیزی نبود که ایشون تا مطمئن نباشن شغلشون رو بازنشسته کنن خودشون رو.
خب ایشون فکر میکردن که
آخه فکر نمیشه
شرکت های دیگه کارگیر میارن که آزاد هست و اون موقع اون شرکت ها مثلا قول مثلا 15 میلیون رو به ایشون دادن.
نه من کاری ندارم. آخه چطور نه میفهمم حالا یه تغییراتی پیدا شده، ولی خب حالا معناش این است که این پایان کاره، 6 ماه دیگه یه سال دیگه کار پیدا نمیکنن. چرا اینجوری به و ایشون خواستن در داخل ایران این کارو بکنن یا خارج از ایران؟
داخل.
در داخل ایران.
خارج هم یه بار اقدام کردن که نشد، ولی بیشتر داخل.
خب داخل اگر داخل بود که خب یه مقدار روابط براشون قابل فهمتر بود و اینکه اینا این کارو میکنن یا نمیکنن، بقیه خلبانایی هم چه حقوقی میگیرن یا نمیگیرن، همه اینا معلوم بود دیگه، درسته؟
یعنی معلوم بود آقای دکتر، یعنی چون همه اصلا اینا خیلی معلوم بود، چون معلوم بود چقدر میگیرن، چه جوریه اینا، اتفاقایی که تو ایران میفته دیگه. یعنی اون کسی که به ایشون گفته بود که مثلا شما بیاین اینجا مثلا با این حقوق ما شما رو میخوایم، اون مثلا از کارش برکنار شد یا مثلا از اون پست چی شد دیگه، اصلا همه چی به هم خورد.
خب آخه نمیفهمم، ولی البته من نمیخوام بگم اعتراض و انتقاد دارم، ولی آدم برای ماجرای زندگیش روی یه نفر رو ماجرا اینو روابط حساب نمیکنه. بله آدم کارو میگیره بعد بازش، حالا اون شده. خب ایشون الان حداقل یه فرصتی دارن.
کار باید میشد، یعنی ایشون تا قبل از اینکه از کار خودشون بیان بیرون تمام این فکر رو تمام این کارا رو کرده بودن، یعنی با صحبت کرده مثلا همه چی قرار بود درست بشه، ولی خب نشد.
نه میدونم، ولی عرضم این است که بعدن روی نفر اونم در یک کشوری که دیگه روابط حاکم است و نه ضوابط، آدم نباید با یه نفر ریسک. حالا اون گذشته، ولی خب ایشون الان یه وقت آزاد دارن، کارهای دیگه‌ای که مربوط به این حرفه و شغلشون هست مثل مدیریت و اداره کردن اینا رو که میتونن انجام بدن.
الان دوباره مثلا الان یکم باز وضع بهتر شد بعد از این برداشته شدن تحریم و اینا. الان یه شرکت دیگه ایشونو خواسته و به خاطر همین مثلا دیگه ان شاءالله اگه استخدام بشن به مراحل آخریش پی می‌گیرن.
خب بسیار
دوره‌هایی می‌تونی ترشم
خب حالا نه ببینید عزیز،
نمیدونم الان توی اون دوره ها هستن.
نه ببینید عزیز، ببینید همسر شما یه شغل و کاری داشته خوب و با ارزش، بعد به هر حال یه تصوری پیدا شده احتمالی که جابجا بشن که بهتر بشه، متاسفانه نشده، ولی اینجوری نیست که پایان کار باشه. و اینو شما یه جوری الان دارید بیان میکنید که انگار مثلا همه چیز به نابودی رفته. خیلی خب، درآمد شما کم شده، هزینه ها رو برای یه مدت کم میکنید، ولی شما قرار بود از قبل یه کمکی هم به اصطلاح پس اندازکی داشته باشه، حالا از اون استفاده میکنید و تا اینکه اوضاع دو مرتبه حالت عادیشو پیدا کنه. این مادم گرسنه نیست که برای همیشه که نمیمونه گرسنه. اینکه یه جوری بیان نکنید که خیلی حادثه است که همه چیز به هم ریخته. حالا بر فرضم که ریخته، کسی کاری براش نمیتونه بکنه مگر اینکه شما نظری داشته باشید.
نه حالا مسئله من این نیست، مسئله من اینه که بعد از این یه سال و نیم که این اتفاق برای ما افتاد، یعنی ایشون مثلا همین یه وقت آزاد داشت، البته آزاد آزادم نبود چون تو همش در تکاپو این بودن که بالاخره یه کار دیگه یه جای دیگه میگن برای یه ایرلاین خارجی دیگه مثلا اقدام کردن و همش در حال این کارا بودن. ولی تو اون یه سال و نیمی که این اتفاقا برای ما افتاد، اصلا من با یه موجودی روبرو شدم که انگار هیچ شناختی ازش ندارم. یعنی اینه که الان برای من منو اذیت.
خب معمولا همینطوره، به همینجاست که آقایون که صبح پا میشن میرن سر کار، شب میان خیلی مردمان متفاوتی هستن. تو خونه باشن بخوان به کار جاروکشی و نمیدونم لباسشویی و ظرفشویی و آشپزی شما هم دخالت کنن. این گرفتاریست که ما در اینجا هم پیدا کردیم وقتی که آقایون اینجا خودشون رو ناچار بازنشسته دیدن. خب این یه ماجرای بدیست. پرو ایشون فقط یه چهره دیگه شو نشون داده دیگه، مثل لباس بیرونشو پوشیده، لباس خونهشو پوشیده. شما انتظار داشتید تو خونه با اون لباس بیرونشون باشه؟ خب نیست. حالا به هر حال این آدمی است که شما با 18 سال زندگی کرد، یه دفعه یه آدم دیگه که نشده. شما شاید یه ذره سگ و بد اخلاق شدی، اینجوری اوضاع رو می‌بینید. چون آدم پرمنی دلم بتونم بگم، چون یه جوری هم اوضاع رو بد و خراب نشون دادی، من فکر کنم یه اتفاقات بدی افتاده که نیفتاده.
خب الان اجازه بدین اخو من بهتون بگم. ببینید این مثلا آدمی که همیشه من این تصورم ازشون این بود که بزرگترین سیاست آدم صداقته، و من همیشه فکر میکردم که ایشون مثلا راستگوه، حتی حاضر یه حرف راست بزنه، حتی من اگه تحمل شنیدنشو نداشته باشم من بمیرم ولی حرف راست رو بزنه. ولی فهمیدم مثل آب خوردن دروغ میگه. یعنی این دروغا هم اولش اینطور شروع شد که چون تو حساس شدی، چون من باید به مادرم برسم مثلا کارهای مادرم رو انجام بدم، چون تو نسبت به این هزینه هایی که من اینجا میکنم الان حساس شدی، من یه دروغایی در رابطه با این میگم برای اینکه تو ناراحت نشی. مثلا من خیلی ممنون تو اینقدر مهربونی مواظبی که من ناراحت نشم. ولی بعد از کنارش اصلا دیگه خیلی مسائل دیگه در اومد. یعنی تا همین اواخر که خب ما الان مثلا از نظر اقتصادی تحت فشاری، من دیدم که حدود مثلا 1,000,000 تومان به حساب یه خانومی ریخته شده از طریق همسر من. وقتی پرسیدم که این کیه، اولش که دروغ، بعدش گفت بابا این آشنای یکی از دوستان منه، چون که این دوست من نیست اینجا، این خانوم مثلا مریضه باید شیمی درمانی بشه، به من گفته بود اگه این پولی لازم داشت تو براش بریز. منم نو ریختم که من گفتم خب اگر که تو چطور به ما میگی الان ندارم، اول باید به اون دوست بگی منم الان در شرایطی نیستم بخوام به کسی کمک کنم، ندارم. حالا بماند این بماند که اینطور به من گفته شد. بعد من فهمیدم که یه روزی ساعت 11 شب به من گفتن آره یکی از دوستام تصادف کرده. من همچین با قیافه مظلوم برم مثلا؟ گفتم آره با این دوسته بیچاره گناه داره، هیچ کس هم اینجا نداره. خلاصه بعد فهمیدم این همون خانومه. بعد فهمیدم که این خانوم خیلی بیشتر از اینی که این داستانها هست، مثلا که چون که یه اسمسی هم دیدم که این خانوم به همسر من زده که دیشب جوابمو گرفتم. گفتم باز این چطور دوست شماست یا آشنای دوست شماست که اینقدر در مورد کاراش به تو گزارش میده، یا تو اینقدر خودتو مسئول میدونی ساعت 12 شب تصادف کنه، تو سر بالینش حاضر بشی خرج بیمارستانشو بدی؟ آخه من اینا رو نمی فهمم. که بعد گفتن که بله بابا این خانوم من اینطوری خیلی بدبخته و هیچ کسو نداره و منم فقط برای کمک به ایشون چه کردم، البته که ایشون به من بند کرده، حالا هر جورم که خودت صلاح میدونی بکن. و من خیلی به هم ریختم آقای دکتر، یعنی اصلا نمیدونم چی کار کنم.
نه این ماجرا موضوعش این است که شما قبلا یه تصویر و تصوری از ایشون داشتید که اون درست نبوده، و الا این چیزی نیست که اخیراً ایشون به اینجا رسیده باشه. بعدم این مورد که ایشون ذکر میکنن که اصلا قابل قبول نیست، هیچ معنایی نداره، برای که کسی که اینقدر گرفتار است و زمین دوست دوستشونه، این شما رو باید در مسیر کمک به اون آدم قرار میدارن، نه خودشون.
منم به ایشون گفتم اگه خواستی کمک کنید که با هم دیگه کمک کنیم، ثوابش به منم برسه، آخه این مثلا چطور کمک کردنیه. بعد تو این موقع که تو الان انقدر گرفتاری، همیشه میگی که من وقت ندارم، انقدر کارهای مادرم هست، همه ما، من دارم خودم میکشم، همه بسیج شدیم که یه طوری بکنیم که از هزینه ها بیاد پایین، تو یکم وقت آزاد پیدا کنی، پس تو چطوری انقدر وقت داری که حالا این درست نیست، میدونید میخوام چی بگم. و اصلا نمیدونم، یعنی اصلا دست به یه کارای من مثلا ازشون یه چیزایی میبینم، یه کارای، نمیگم که این کارا و این چیزا نبوده، اینا بوده، ولی خیلی مثل تفنن بود برای ایشون و من اینو به عنوان تفنن از ایشون پذیرفتم.
مثلا چه چیزی برای تفنن بود که حالا تفنن از نظر شما حالا دیگه نیست؟ یعنی چی تفنن بوده در گذشته هم بوده؟
مثلا قمار، مثلا من نگران نبودم چون که
حالا اون اگر در حد معمول و عادی است که خب حالا بوده و نبوده اونقدر ها
الان دیگه این توی یه سال و نیم دیگه اصلا از حالت عادی به نظر من
خب معلومه، برای اینکه به همین جد است که من اصلا با بازنشستگی مسئله دارم، اصلا معنا نداره به یک اعتبار بازنشستگی. آدم ها وقتی سنشون میره بالا از 40 ساعت باید برن رو 30 ساعت 20 ساعت 10 ساعت 5 ساعت کار بکنن، چون همینقدر که بازنشسته شدن یه جوری هم وازنشسته میشن، اون وقتی که هرچی هم هست ازشون میریزه. اینه که اون خیلی همچی کار درستی نیست. حالا خب ببینید دو تا احتمال هست و یا ترکیبه، شکل این که ایشون تقریبا اینجوری بودن شما ازش بیخبر بودید، دوم این که نه اخیرن شده ولی بیشتر از گذشته شده که شما ازش باخبر شدید، و الا این چیزی نیست که ایشون تازگی ظرف یه سال و نیم اخیر عوض شده باشن، معمولا چنین نیست عزیز. من نمیدونم چیزی راجع به ایشون، ولی بالاخره این چیزی هست که همکنون هستن. حالا وقتی شما این حرفا رو بهشون میزنید، واکنششون یا پاسخشون به این موضوع چیه؟ یا قول میدن برای بعد از این بعد چه خواهد شد؟
برای بعد که در مورد این مسئله، این خانوم که مثلا اینطور شد، خیلی که چیز عزیزم انقدر که نباشت، چون فکرت به این چیزهای بد میره، اصلا فکرهای انسانی نمی کنی، فقط کمک و کمک بوده، باشه چشم، که من گفتم بذار با همدیگه کمک کنیم، بذار منم باشه چشم، اصلا تو بیا این شماره این خانوم هر چی میخوای بهش بگو، اصلا به من بند کرده، دست از سر من ورداره، اصلا اینطوری برخوردشون اینطوری بود که تو انقدر کینه توز نباشی.
خب شما چرا شما تلفن نه شما چرا نه سب شما چرا تلفن
در مورد همه کارهایی هم که میکنن، مثلا من حواسم به همه چیز، تو به من اعتماد نداری. من وقتی میگم حواسم هست، یعنی حواسم اصلا، میگم خب من الان دارم میبینم تو حواست نیست، تو همه چی رو داری از حد میگذرونی، چطور حواست
نه هست؟ نه ببینید عزیز، این بحثا که بی خود ایشون که شما تلفن دارن، چرا شما زنگ نزدید ببینید چه خبره،
چیکار کنم؟
چرا شما زنگ نزدی، تلفن نکردی، با این خانم صحبت نکردی؟
این خانم با من زنگ زدم.
خب
من زنگ زدم، ایشون صحبت نکردن، قطع کردن.
خب پس
من اتفاقا من وقتی که قطع کردم، چون اسمس داده بودن به همسر من که من دیشب جوابمو گرفتم، من با از موبایل همسرم گفتم به همسر من چه مربوط که تو دیشب جواب تو گرفتی، به همسر من چه مربوط، تو اگه تصادف میکنی بعد همسر من سر بالین تو بیاد، به همسر من چه مربوط.
آخه عزیز نه ببینید، آخه شما یه جوری حرف میزنین انگار مردم نشستن وقتی شما سوال میکنید جواب معقول داره.
جواب نداده.
آخه میگم شما دلتون به چی خوشه که من اینو پرسیدم، اونم ایشونم چنین گفتن، یا نگفتن. حالا روی خط باشید ببینید سوالتون از من چه، من در خدمتتون هستم. روی خط باشید.
سوال من از من، حال من خیلی بده، من چیکار کنم؟
خب حالتون برای این بده که واقع بین نبودید، الانم نیست. روی خط باشید، روی خط چنگ نشمن با ما باشید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین بیوه اولده.
اه اکی مگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کترک توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدازاده.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باورنکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزن، به نفع شماست.
آرزوی همه ما اینه که بعد از یک عمر تلاش حاصل سالها کارمون به عزیزان و بازماندگانمون برسه. جالبه بدونیم که یکی از واقعیت‌های نظام مالی و مالیاتی امریکا اینه که بیش از 360 میلیون ساکنین امریکا میتونن امیدوار باشن که بعد از ما اونها اموال ما رو به ارث ببرن، نه بازماندگان ما، و این هم از طریق مالیات‌های سنگین بر ارث امکان پذیر میباشد. قوانین مالیات بر ارث این قدرت رو به دولت امریکا میده تا بخش اعظمی از اموال و دارایی ما رو بعد از فوت توقیف و به خزانه دولت واریز کنه. نکته امیدوارکننده اینه که در مقابل قوانین بسیاری هم وجود داره که ما و اموال ما رو در برابر قوانین مالیات بر ارث محافظت میکنه. خوشبختانه میتوان با استفاده از قوانین و روش‌های درست مالی ثروت و اموال رو به نسل بعد انتقال داد و حتی با استفاده از این اموال برای فرزندان و بازماندگان منابع درآمد مالی دائمی و قابل توجه ایجاد کرد. تمامی این اقدامات به صورت قانونی کاملا امکان پذیر است اگر ما به موقع مقدمات لازم برای انجام آنها را فراهم کنیم. استیت پلانینگ یا تنظیم برنامه‌های دقیق برای محافظت اموال و دارایی شما در مقابل مالیات‌های سنگین بر ارث و انتقال درست آن به فرزندان و بازماندگان در تخصص ماست.
نیکی کانی، دفاتر در ایرواین، وودلند هیلز، وستوود. 1-800-861-0306. 1-800-861-0306. License number 0635825.
وای این بیل سلفون من هر دفعه خیلی گرون میشه. راهی سراغ داری کمترش کنم و یکم پول سیف کنم؟
بله که دارم. تا حالا اسم زیرو وان وان به گوشت نخورده؟ زیرو وان وان یه دیل عالی داره. Unlimited talk, text, data فقط ماهی 45 دلار. تکس و هزینه های اضافی هم نداره. تازه زیرو وان وان هر ماه مکالمه رایگان به ایران هم بهت میده.
همین الان باهاشون تماس بگیر. 888-955-7555
0111 26 سال ارائه دهنده بهترین سرویس مکالمات تلفنی، تماس مستقیم از منزل، محل کار و تلفن دستی. 2 ماه سرویس رایگان در سال، 1 ساعت تلفن رایگان به ایران در ماه و با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید. همکنون با دیدار از 011vip.com و یا تماس با تلفن 866-362-5900 به دیگر مشترکین ما بپیوندید و بگویید.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
آقای دکتر، گفتیم من واقعبین نبودم. آره، من خودم به این رسیدم، ولی الان چیکار کنم؟ الان هم میخوام واقعبین باشم، هم بدونم دقیقاً چیکار کنم.
نه ببینید عزیز، آخه داستان این است که یه جوری با سوال میکنین که مبتنی بر واقعبینی نیست. آدمی که واقعبین نیست، بازم واقعبین نخواد. بعدم آدمی که نه برای اینکه مثل اینکه شما برگردید بگید من تصمیم گرفتم الان ژاپنی باشم، این مورد اول. دوم اینکه چیکار بکنم، من نمیدونم مقصود شما چیکار بکنید، برای چه موضوعی این گونه که
الان ببین حال من خیلی
خب بد باشه. نه ببینید، باز رفتید اونجا
کار موندم.
نه خیلی خوب، هیچ خب هست برای که موندید. نه ببینید عزیز، چرا واقع بینی معناش این است که من بدونم اون چیزی که موضوع منه، مسئله منه، مشکل منه کدامه که بتونم حلش کنم. من اون رو نمیدونم. من اولا نمیدونم آیا همسر شما همین گونه بوده و شما نمیدونستی، دوم یا کم اخیراً کاملا شده که بعیده، یا ترکیبش. حالا برایش هم مهم نیست که ایشون میخواد چیکار کنه، شما میخواد باش چیکار کنی، برای که با توجه به هدفتون مشخص شه. اگر ایشون کسی است که مثلا توانایی اینو داره که خودشو اداره کنه، این موضوع رو تموم کنه، خب تکلیف روشن. هیچ، این یه پرانتز به قول معروف سیاهی است که باز و بسته میشه، میره دنبال کارت. ولی اگر ایشون حاضر به همکاری نیست، این موضوع و بازی ها رو یه جوری میخواد ادامه بده و یا اصلا به نوعی رفتار میکنه که نمیتونید بهش اعتماد اتمن کنید، این شمایی که با تصمیم بگیرید میخواید چی کار کنید. بعدم تصمیمی که میخواید بگیرید با توجه به واقعیت هست که چه چیزهایی رو از دست میده، چه چیزهایی به دست میارید. اگر بخواید تصمیمی برای مثلا جنگ و جدایی با ایشون داشته باشید، خیلی از اوقات شما فقط توی شرایط بدی هستید که انتخاب دیگرتون میتونه حتی بدتر باشه. بنابراین گرفتار شدید، برای که شما تو ایران زندگی میکنید با یه مقدار قوانین و مقررات و با یه مقدار مسائل و مشکلات که همه اینا کنار هم اند و دست به دست هم میدن. بنابراین یه مقدار باید مشخص کنید که فکر کنید یه کسی میتونه از راه برسه شما رو بهتون بگه چی کار بکن. نه، برای که این کار شما باید بکنید. مثل که من به شما بگم شما الان بیاد خلبانی کنید، میگم من خلبان نیستم، صرف گفتم. حالا به من بگید چه چیزی بیش از همه شما رو آزار میده، اذیت میکنه؟
همین که این همه دروغ، یه دفعه با این همه دروغ، حجم زیادی از دروغ مواجه شدم و اینکه همش احساس میکنم که اصلا انگار که من و دخترم که تو زندگی این کس نیستیم. یعنی این کس شده زندگیش مادرش، دوستاش و الان کمک کردنهای اینجوری، اصلا انگار که وجود نداریم ما.
حالا یه سوالی من دارم، آخه با توجه به نوع کار ایشون، ایشون شاید ای بسا هیچ وقت وجود نداشته، فقط شما دلتون خوش باشه برای کار و برای اینکه پول در بیاره برای ما رفته. ایشون مثلا 5 سال قبل در 1 ماه چقدر خونه بودن، چقدر تو سفر بودن؟
ایشون قبلش هم چون همه پرواز داخلی بود خیلی تو خونه بودن، بیرونم بودن ولی تو خونه خیلی بودن.
خب اگر چنین بوده، بعدم آیا شما مطمئنید که با یه دقتی مواظب دوربرتون بودید، اتفاق خاص و عجیب و غریبی نمی افتاد؟
اتفاقای اینجوری بله، تقریبا بله.
یعنی مطمئنید که نمی افتاده و نبوده؟
نه.
خب اگر
ما تا قبلش مثلا چیزای مشترک داشتیم، مثلا کتاب با هم دیگه می خوندیم. من یادمه که همین 5 سال پیش که میگی یکی از چیزای ما مثنوی با هم می خوندیم، یعنی دوتایی. من خیلی همه تعجب میکردن که شما مثلا چطوری میتونید با همسرت خوندی، تو چقدر خوب بلدی اینا رو. گفتم آره ما با هم دیگه می خونیم. یعنی خیلی چیزای اینجوری داشتیم که الان دیگه اصلا نداریم.
حالا اگر من از ایشون بپرسم که همسر شما، خانم شما عوض شده، نشده، بهتر شده، بدتر شده، پاسخ ایشون به من چیه؟
ایشون میگن که همسر من منو در اولویت کارش قرار نمیده، منو نمیبینه، همه چی براش مهمتره، فقط من براش مهم نیستم.
آیا حرفش درسته؟
نه.
خب آقای بند پس جوریشون ادعای دروغ میکنه؟
دروغگو شده چون نه درست نیست، چون که الان از هر کسی که منو میشناسه مثلا بپرسیم
نه 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 اونا به درد نمیخوام، مردم که تو زندگی شما نیستن. من به ایشون برگردم؟ نه ببینید عزیزی، کسی های حرف بی خودی میزنه که قد همسر من یه مطربه یه متر بلند شده، خب مثلا بحث باش ندارم. ولی اگه من بهش بگم به نظر شما چرا همسر شما براش مهم نیستی، به من دو سه تا مورد و مثال بزنید. ایشون مثالی داره برای من بزنه؟
بله. مثلا میگه که من دوست نداشتم این با دوستاش بره مسافرت، گفتم که نرو، این رفت.
خب شما چه رفتی؟
من رفتم. بله آقای دوستو، به خاطر این که توی همین یه سال گذشته، به خاطر این که دیگه خیلی خسته بودم، یعنی انقدر میدیدم که انقدر به ما بیتوجهی میکنه، انقدر که دیگه چی، یعنی اصلا ما دیگه
نه فهمیدم. ایشون داره میکشه، منم نگرانم که پاره بشه، منم از اون بر کشیدم. عزیز من، اون که راه حل مسئله نبود. خب ایشون بد کرده، قبول، شما با بدتر کردن که چیز رو درست نمی کنید. نه ببینید، به نظر من، چرا من به شما از اولم گفتم خیلی آدم واقع بینی نیستید، یعنی موضوع رو با توجه به عقایدتون، احتیاجاتتون، انتظاراتون، احساستون نگاه میکنید و این شما رو به راه نمیبره، به چاه میاندازه. احساس من احساس منه، عقیده من عقیده منه، انتظار من انتظار منه، احتیاج من احتیاج منه، ولی واقعیت یه چیزیست میتونه کاملا در جهت مخالف و متفاوته با این. ما نباید جهان رو اونگونه حس کنیم، احساس کنیم، بفهمیم که باور ماست، اعتقاد ماست، احساس ماست، خواسته ماست، احتیاج ماست. اینا کار نمیکنه عزیز. یعنی من اونو در شما میبینم و به همجاست که فکر میکنم اگر برید با یک کسی حرف بزنید میتونه کمکتون کنه، چون بعیده ایشون اینقدر عوض شده باشه. بعدم گله ایشون از شما دقیقا همینه که تو هم منو ول کردی، منی که به هر حال با مشکل روبرو شدم و به امیدی بیرون آمدم و حالا سرخورده شدم، برای که بیش از شما اون ناراحته در مورد آنچه که بر سرش اومده، اونم تو سن 58 سالگی اگر اشتباه نکنم، که وقت بازنشستگی نیست عزیز. یعنی ایشون اگر یه آدم حتی نیم عادی از نظر سلامتی هم باشه، حتی 10 سال دیگه هم وقت بازنشستگیش نیست. به همین جهت که من فکر کنم یه کمی واقع بینانه موضوع رو مطرح کنید، نرید سراغ دو چیز. یک، من دیگه براش مهم نیستم. دو، حالا دروغ میگه چیزی از این قبیل. و بعدم محالم بده. حالتون بده که بده، دیدید که حتی من در این جهت اصلا اون به نظر من موضوع مثل که من برگردم بگم من رفتم توی مهمونی یه خانم آقای رو اونجا دیدم، از اون بعد حالم بد شد. خب من مریضم، این چه اونا اونجا بودن که بودن. بنابراین من به دلیل و بهانه این که من حالم بده نمیتونم صاحب حق بشم و دیگران باید به میل من عمل کنند و رفتار کنند. اینی که من حتما به شما اینه که مطمئن باشید که واقعا حرفاتون درسته. حالا اگر همسرتون خواستن، اگر تازه این حرفای من شما رو شنیدن، اگر خواستم بیان رو خط، من با کمال میل حاضرم دوتاییتون بشم، تنهایی نه. برای اینکه به نظر من موارد شما غالب اوقات سوء تفاهم، با صدها موردش روبرو شدم که اصلا موضوع به این صورت نیست. درسته که ایشون ممکنه اینجا اونجا اشتباهی کرده باشن، درسته که با توجه به حال کمی بحرانی که پیدا کردن ممکنه علاقهشون به بازی و اینا بیشتر شده باشه، که البته راه حل نیست، خودش یه نوع پاسخیست به مشکلات به طریق بدتر از خود مشکلات. ولی اینا دیگه چیزی نیست که دفعه شما همسرتون رو سر و ته کنید و از او یه چیزی بسازید که نیست، در و ضمناً یه چیزی از از او در گذشته تصور داشت باشید که اونم نبوده، چون من فکر کنم بیشتر هر دو چیز به هم ریخته، هم ذهنیتی که شما از ایشون داشتید راجع به گذشته درست نبوده، باید واقع بینانتر ایشون رو میدید، هم حالا ایشون به این بدی نیست، یعنی نه خوبیش اونقدر خوب بوده که شما فکر میکردید، نه بدیش اینقدر بده که الان فکر میکنید، و خب این میتونه مسئله ما باشه، برای که شما اون علایم رو من نشون میدید، یعنی شما و بعدم همینقدر که مثلا فرض کنید شغل ایشون چنینه از جای گفتگو داره، بعدم داشتن یه فرزند برای من مسئله است، چرا با یه فرزند متوقف کردید داشتن فرزند دوم و سوم؟ چرا؟
بله ایشون قبل از اینکه ما با هم ازدواج کنیم یه ازدواج دیگه داشتن و یه بچه از ازدواج قبلشون داشتن دیگه، بعد از اینکه یه دونه بچه ما به دنیا آوردیم، یعنی منم فکر کردم که کافیه.
خب بیخود فکر کردی، باز دیدی همونه، به من بگی این دختر شماست که باید خواهر برده، اون بچه الان چند سالشه؟
از همسر اولشون 26.
با شما که زندگی نمی کنه؟ می کنه؟
نه خیر.
خب پس بنابراین چه نقش، خب اصلا چه نقشی در زندگی شما داشته؟ یعنی ببینید وقتی میگم بازی و بهانه است همینه دیگه. و بعدم اینا انتخابا درست نبوده. حالا یه سوال دیگه دارم، آیا شما خودتون کار میکردید و میکنید یا اینکه نه؟
هیچ وقت کار نکردم.
ماشاءالله. چرا؟
اشتباه کردم آقای
دکتر. بله آخه نمیدید شوهرتون کار بد کرده باید اعدام بشه، شما فقط اشتباه کردید، باید تازه گلم براتون آورد چون بی خودی ناراحت میشه. ببینید اشکال ما ایرانی ها همینه، دیگری کار بدی کرده مستوجب شدیدترین یا به اصطلاح اشد مجازات، من خب اشتباه کردم دیگه، انسان اشتباه میکنه، تازه اصلا یه چیزی شدم بعد از اون اشتباه که بیا
بود کردیم، همسر من دوست نداشت من کار کنم، منم پذیرفتم.
بله میدونم، خب
با همین بود که
بله میدونم
پذیرفتم.
نه هم پذیرفتید من... هم گفتید باریکالله خدا عمرت بده، بعدم با یه دونه بچه ول چرخیدی، معلومه حالتون خوب نمیشه. ولی حالا شما که
بعد این مردم نفهم سر و کله بزنی، هیچ نیست، تو خونه نشستی، الان مثلا چقدر بری بیرون بهت میدن، مثلا خودی من همینو بهت میدم همینجا بمون، چی کار داری بچه بزرگ؟
خب بره، خب شما عجب جایی استخدام شدید،
بله.
هم حقوق میگرفتید، هم کار نمیکردید، هم با رئیستون هم خوابه میشدید.
من گفتم الان هر چه رفته بودم من بازنشست شده بودم دیگه، وقتی وضع اقتصادی بچه تو قد شد
ماشاءالله، تنها چیزی که براتون
بچه بزرگ شد دیگه کار بچه هم
نیا، تنها چیزی که برای شما خوشبختانه مونده سرزبونتونه که تا دلتون بخواد همینجوری هر وقت لازم شد چیزایی میسازید میریزید بیرون. نه عزیز، برید به نظر جان چرا، حتما همینه، برای که پیداست یه دفعه بلبل زبون شدید، اصلا من چون شما رو انداختم تو خطتون دیدم رفتید دیگه، حالا شما رو نمیشه گیر آورد، یه دفعه موضوعی تکراری که برای همه میگید پیدا کردید دیگه، سوارش شدید گفتید برو. نه عزیز، به نظر من مسائل اینجوری نیست، ایشون نه اونقدر خوب بوده که شما فکر میکردید، نه اینقدر بده الان که فکر میکنید، یه آدمیست مثل بقیه آدم ها، کنارم و با کمک هم میتونید یه کارایی بکنید، حالا هم دیگه وقت این رو بازی ها و به هر حال لجبازی ها نیست. متاسفانه مثل این که تلفنتون هم قطع شد، ولی اشکالی نداره، به هر حال من فکر کنم ما حرفامونو به هم زدیم. شنگان اجوند، اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم، لطفا با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با لازم‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی دات کام.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی دات کام.
هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟
ویزا تحصیلی دات کام.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی دات کام.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی دات کام.
معدلت پایینه، عیبی نداره.
ویزا تحصیلی دات کام.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی دات کام.
کسی تو امریکا نداری که راهنماییت کنه؟
www.visatahsili.com.
رادیو همراه،
همراه با شما.
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فورم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر، بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فورم.
نگاه میدیا با افتخار تقدیم میکنند شنبه 12 مارچ، سان دیگو با تک ستاره موسیقی پاپ ایران، لیلا، لیلا فروهر.
ازم نگیر نگاه تو، حس خوش صدا تو، دیوونه بازی تو، گریه و خنده تو.
شنبه 12 مارچ، سان دیگو با لیلا فروهر، نوروز را جشن میگیرد.
عشقا تو رو دارم، چه خوب دستامو تو دستت میذارم.
شنبه 12 مارچ، میوزیم آف کانتمپوری آرتز، سان دیگو با لیلا فروهر. تلفن اطلاعات 858-450-4649. تیکت اویلیبل ات itsmyseat.com/نگاه. نوروز امسال با لیلا فروهر در سان دیگو.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
آبیار مای درخورسم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز سپشت ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام علیکم ای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت
کردم. منم همینطور. ممنونتون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید. نه الان خوب شد. الان خوب شد. ممنون.
حتما حتما. من از اروپا زنگ میزنم. 43 سالمه و حدود 4 ساله اینجا هستم و حقوق دولتی میگیرم. در واقع با پناهندگی اینجا من زندگی میکنم.
در ایران چه میکرد؟ در ایران چه میکردید عزیز؟
در ایران خیاطی میکردم، گاهی هم مربی مهد کودک بودم. کارهای جور با جور خیلی کردم، ولی اینکه کار ثابتی نداشتم. دیپلم دارم، سطح تحصیلاتم تا دیپلمه. و 27 سال پیش ازدواج کردم و 17 سال پیش جدا شدم. فرزند دوم خانواده هستم و یه برادر بزرگتر از خودم دارم و سه تای دیگه که کوچیکتر از خودم هستم، به فاصله 2 سال هممون اختلاف سنی مونه. نمیدونم در واقع من باید از کجا شروع کنم این مشکلمو، که نمیدونم مشکل الانمو بهتون بگم یا اینکه بگم این مشکل من از کی شروع شد. اینو اگر میشه لطف کنید
هر جور میلتونه به من بگید الان چه چیزی شما را اذیت میکنه، بعد اگر لازم شد میریم سراغ قبل از دم. الان چه چیزی موضوع و مسئله شماست؟
الان من بعضی از شبا، نه همه شبا، با یه صدایی من از خواب بیدار میشم، مثل افتادن گلدون، مثل شکستن یه شیشه، باز شدن یه در. نمیدونم در واقع اون واقعیه یا نه. من از خواب بیدار میشم و دیگه با کوچکترین صدایی که از بیرون بیاد، از داخل خونه باشه، روشن خاموش شدن موتور یخچال، هر چیزی رو که شما فکرش کنید توی خونه شبا صدا ازش در میاد، چوب، تخته، چه میدونم هر چیزی، از اینا یه داستان درست میکنم، داستانی که الان یکی یا یه چیزی الان در این اتاق باز میکنه و میاد برای من، یعنی میاد پیش من، میاد نزدیک من و این منو همینجور میخوب میکنه توی رخت خوابم تا هوا روشن بشه. هوا که روشن میشه دیگه یواش یواش من دیگه میتونم بخوابم اون وقت.
نه ببخشید، این نصب کنید جان. فرض بفرمایید شما بیدار شدید، یکی از اون منظرها چی هست و شما رو میخکوب میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا 2 ساعت 3 ساعت هرچه هست اونجاست؟ چه میکنه؟
آره، مثل اینه که اینجور برام اتفاق میفته که دیگه من گوشام تیز میشه برای اینکه مثلا الان یه چوبی، یه میزی، یه تقیی داد، یه صدایی داد.
خب.
بعد من میگم که خب الان پاش خورده به میز.
اوکی.
بعد یه صدایی دیگه میاد، شاید نیم ساعت بعدش، بعد میگم ای رسیده پشت اون دره. همینجوری داستان درست میکنم، میدونید؟ یا صدای نمیدونم هواکش یه جوری کم و زیاد میشه، میگم نگاه نفس، صدای نفسش داره میاد تا اینجا. این چیزا منو میخکوب میکنه.
نموز بجم نصب کنید. ولی شما کسی رو نمیبینید؟
نه، هیچ کس رو نمیبینید.
اون آدمم هیچ ارتباطی به هیچ شکلی جز از طریق غیر مستقیمی که شما میسازید با شما برقرار نمیکنه؟
نه، هیچ جوری.
بسیار خوب. و چرا مطمئنید که مدتی طول میکشه؟ یعنی مثلا نمیدونم چقدر، 2 ساعت 4 ساعت یا چقدر فکر میکنید از زمانی که اولین صدا و اولین ارتباط بین اون صدا و اون آدم برقرار کردید، مثلا چه ساعت صبحه که شما حالت عادی پیدا میکنید و میخوابید یا بیدار میشید؟
بله، من همیشه تلفنم جفتمه که رادیو همراه گوش میدم، یعنی همیشه هر شب این کار منه. بیدار که میشم بعد از این که از اون حالت خوشزدگی یک کمی بیرون میام که میگم نه نه ترسی چی نیست، هر شب همین اوضاعه، نه ترس، نگاه دیشبم هیچی نبود، نگاه یه هفته پیشم هیچی نبود، بعد نگاه به تلفنم میکنم، میگم میزنمش روی این، اگر اتفاقی افتاد به فلانی زنگ میزنم اون بیاد کمکم. همینطوری ساعت رو میبینم که مثلا الان ساعت چنده، الان ساعت چنده، الان چرا این اتفاق افتاد.
مثلا معمولا چه ساعتی هست؟
مثلا ساعت 3:30 من از خواب بیدار میشم تا ساعت مثلا 5:30-6 صبح، بعضی وقتا 7 صبح این طول میکشه.
اوکی. و بعد ساعت 7 خوابتون میبره یا بیدار؟
نه، از بعضی وقتا اصلا خوابم نمیبره، بلند میشم میرم همه جا رو چک میکنم و میام میشینم، صابونه میخورم، سیگاری میکشم، بعد ظهر که میشه دیگه خوابم میبره. ولی
خب شما کار میکنید یا اصلا هیچ کاری نمیکنید؟
بله، من کار مجانی اینجا میکنم. اینجا
حالا اگر من به شما یه حرفی بذارم، چقدر باش مخالفی؟ توی موضوع مهمه. من اگر برگردم بگم اونی که ساعت 3 یه صدای میکنه و شما بیدار میشید و اون حرفا، نه، شما اینا همه رو خواب میبینید، فقط خوابتون خیلی زنده و به قول معروف جان داره، به من چی میگید عزیز؟
من این حرف رو قبول ندارم، چون دکترام هم همین رو به من میگن و اینو قبول دارن، ولی من این رو قبول ندارم، چون که من چشمام کاملا بازه و سیگار میکشم اگر که یه کمی دم صبح بشه و نشستم توی تختم و نشستم دارم سیگار میکشم با موبایلم بازی میکنم و چشام همینجور به اطراف
نه ببین اون در رویا میتونه باشه. حالا من اگر به شما بگم توجه کنید، حتی با اونم جای گفتگو داره، مثلا فرض کنید شما میگید اگر رویا بود که خب رویا بود، در حالی که من صبح که اولم میشم میرم مثلا 4 تا سیگارم کشتم، تای سیگارام اونجاست، آیا میتونید مثلا به یه همچی چیزی استناد کنی؟
اینو واقعا نمیدونم.
آره میدونید عزیز، آره ببینید عزیز، چون شما واقعا ممکنه همه اینا رو تجسم و تصور بکنید ولی فقط رویاهای شما باشه. حتی اگر شما صبح بلند بشید ببینید 4 تا تای سیگاری هم هست، پس من بیدار بودم و 4 تا سیگار کشتم، هنوز جای گفتگوست که تو خوابم سیگار کشیدی. چون ببینید عزیز، ماجرای مغز انسانی که خاموش و روشن که نمیشه. من و شما در بیداری یه قسمتایش کار میکنه، حتی بس به نوع کاری که میکنه. وقتی میریم توی خواب، یعنی میخوابیم، یه قسمتای دیگهش کار میکنه، یه قسمتای کمتر کار میکنه. وقتی میریم تو مرحله رؤیا، یه قسمتای دیگه کار میکنه، یه قسمتای دیگه کار نمیکنه. و این وضعیت وسط اینا برخ از وقت میتونه بره و بیاد، یعنی احتمال این وجود داره، یعنی دو تا احتماله یا سه تا احتماله. یکی این است که شما اینا همه تصورات و تخیلات و رویای شما. دوم این که نه، شما به هر حال این حالات که نتیجه یه گرفتاری روانی هست میتونید داشته باشید، ولی یه احتمال سومی هم وجود داره که مغز شماست که اصلا به گونه خاصی داره این کارا رو میکنه و معنی نداره. چون ببینید عزیز، نوع گفتگوی شما با من گفتگوی معقول منطقی است و یه همچین آدمی نمیتونه مثلا بیمار اسکیزوفرنی باشه، یعنی این به نظر نمیاد. چون معمولا بیمار اسکیزوفرنی یه جایی به هر حال دست گل تو بحث و استدلال میکنه. من ظرف چند دقیقه گذشته شما هیچ چیزی که بگم اوکی این خانم حرفی که زد معقول نبود، واقع بینانه نبود، در تضاد و تناقض بود با حرفاش، اصلا از شما نشنیدم عزیز. و بنابراین من چرا حکم کنم که شما مثلا بیماری؟ من میتونم حکم کنم که واقعا مثل بسیاری از آدم ها رویاهای شما بسیار جاندار جانداره و این بس اصلا ساعت 3 نیست، این فقط مثلا 10 دقیقه قبله. به نظر شما ساعت 3 میاد که از 3 تا حالا بیدارید؟ یعنی اون احتمال ها جان.
میخواستم الان یه موضوع دیگر رو هم بگم، اونم اینم خیلی اذیتم میکنه. این که خیلی بیرون که میرم، تو خیابون که میرم، یه مسیری رو که میخوام برم، خیلی دوربرمو نگاه میکنم، این آدمی که الان یا میخواد دزدی بکنه یا میخواد یه کار خرابی یه جایی بکنه، و من خیلی دوربر خودمو میپام، آدما رو میپام. یعنی حتی اگر من برم بیرون راه برم که هیچ کس هم پشت سرم نباشه، شاید میشه که توی مثلا نیم ساعت راه رفتنم 3-4 بار برگردم و هی پشت سرمو نگاه کنم. بارها شده با بعضی از آدمایی که دوست بودن رفتیم بیرون برای قدم زدن و اونا گفتن که چرا راستی تو اینقدر برمیگردی پشت سرتو نگاه
میکنی؟ حالا سوال من، بسیار حالا سوال من، آیا فکر میکنی، چون مثالتون مهمه، آیا فکر میکنید چون شما میخواید دوربرتون رو به هر حال مواظب و مراقب باشید دزدی کنید، یا فکر کنید ممکنه یک کسی بیاد به شما آسیب بزنه؟
در واقع دومیه هست.
یعنی چی؟
یعنی فکر میکنم که کسی امکان داره به من آسیبی بزنه.
بنابراین به اون دلیل نگاه میکنید؟
بله، به اون دلیل من دائم برمیگردم دوربرم رو نگاه میکنم.
آیا فقط یک تخیله یا درست مثل خوابتون یه علامتی مثلا صدای نفسی میاد که بکنین کسی پشت سرتون؟
نه، صدای پا میشنوم پشت سرم
در حالی که ولی... کسی نیست،
ولی خیلی واضح نیست، ولی کسی هم پشت سر من نیست.
اوکی، حالا شما سابقه بیماری روانی تو خانواده پدری مادری داشتید عزیز؟
خانواده پدریم خیلی خانواده بزرگی نبودن، فقط من خودشون رو دیدم چون بقیهشون فوت کرده بودن، من بچه بودم. خود پدر من خشم و عصبانیت رو خیلی داشتن، افسردگی رو نمیدونم چون من نوجوان بودم فوت کردن، ولی مادر منم خشم و عصبانیت رو داره، افسردگی رو هم داره، ولی تحت نظر هیچ دکتری نیست. ولی از خانواده اگه بخوام دایی و خاله و اینا رو بگم، همشون افسردگی رو دارن و همشون به نوعی آدم های زود رنج و عصبانی و خشمگین و اینا رو همشون دیدم توشون، ولی هیچ کدومشون تحت نظر هیچ پزشکی نیستن که روشون یه تشخیصی داده شده باشه یا یه دارویی رو مصرف کنن، هیچ کدومشون.
اوکی ازم، ببینید باز با توجه به نوع حرفایی که میزنید شما میتونید حالت افسردگی داشته باشید، ولی این افسردگی محل در حقیقت خروجیش یه مقدار تصورات و تخیلاتی که یه مقدار حالتهای سایکاتیک یا روان پریشی رو نشون میده. یعنی معلومه برحال شما یه واقعیتی رو حس و احساس میکنید که نیست، ولی سکیزوفرنی نیستی. یعنی من این رو با توجه به مریضای فراوونی که دیدم اینو در شما اصلا نمیبینم. حالا به من بگید کجای رفتارتون غیر عادیه که مثلا آدمای دوربر میگن این مثلا چرا این کارا رو میکنه یا این کارهایی که باید بکنه نمیکنه؟ چه چیزی در شما رفتار، کاری به حس و احساس رو ندارم، غیر عادیه؟
تنها چیز غیر عادی همین دوربرمو نگاه کردنه، خیلی نگاه.
خب اون نتیجه احساستونه، ولی چیز دیگری به من بگید که الان گفتی چند سال اروپا هستی؟ چهار ساله. به من بگید بعد از جداییتون که 17 سال قبل بود اگر اشتباه نکنم، چقدر با جنس مخالف رابطه داشتی؟
اصلا نداشتم.
اگه بهتون بگم چرا، پاسختون چیه؟
به خاطر در واقع به خاطر زندگی گذشته‌ای که داشتم، از ترسم از این که نخوام دوباره توی دردسری بیفتم، یکی پیدا بشه که دوباره اون هم ولم نکنه، اذیتم کنه، دیگه قید هر ارتباطی و هر چیزی رو زدم. راحت‌تر بودم که تنها باشم تا اینکه یه ارتباطی داشته باشم تو دردسر بیفتم.
به من بگید که شما چند تا گفتید فرزند چندم هستید؟ شما دوم.
فرزند دوم هستم.
به من بگید که آیا در کودکیتون غیر از جنبه های فیزیکی، جنبه های جنسی از نظر روابط جنسی، به هر حال آزار جنسی چیزی داشتی؟
بله، فصل فراوون.
یعنی چی؟
یعنی از بچگیم داشتم تا آخری فکر میکنم سن 25 سالگیم بوده.
خب چی؟ اگر دلتون میخواد در حدی که باش راحتی، چی بوده مثلا؟
اون که خیلی سن 25 سالگی
اصلا سن
سختمو بگم.
نه سن کمی کم بگید، کمترینشو شروع کنید عزیز.
آره اینو ببخشید، اول من بگم که برادر بزرگ من شدیداً بیمار، اونم کارای خیلی عجیب غریبی.
تشخیص روش چی عزیز؟
منظورم اینه که وقتی 18-19 سالش بود، کتاب که مرجع آدم ها هست که میگن بالاترین کتابه، در پنجره خونه رو باز میکرد، میگرفت جلوی باد، میگفت که اشباح و نمیدونم این چیزای بد که تو شما هست از شما ها دور بشه، و ساعت ها خودش تو اتاق حبس میکرد. و این آدم از نظر جنسی خیلی شدیدن به من چیز داشت، به من خیلی رفتارهایی داشت که خیلی نشون میداد که انگار هی میخواد به من نزدیک بشه، و آخرم یه کارایی کرد که واقعا داغونم کردم اون کاراست. ولی مریض این آدم.
تو چه سنی بود اون رابطه عزیز؟ شما چند سال؟
من 25 سالم بود، اون 27 سالش بود.
خب اون که مال بزرگ سالی. من میخوام بچگی تون بدون.
بچگیمو از 8-9-10 شروعش اون سالا بود برای من. نه تنها برادرم، که آدمای دیگه هم بودن که توی خانواده بزرگی بودیم که اونا هم این کار رو میکردن.
یعنی آدمای بزرگسال بودن یا بچه‌های؟
بله، از من یکیش از من 5-6 سال بزرگتر بود، یکیش از من 13 سال بزرگتر بود.
و اون وقت چقدر این وضع ادامه داشت؟ مثلا
این وضع ادامه داشت تا زمانی که من ازدواج کردم، دیگه تموم شد.
تا شما تقریبا 16-17 سالگی ازدواج کردی، درسته؟
بله، من 17 سالگی ازدواج کردم.
اون وقت اون روابط روابطی بود که برای شما قابل قبول بود یا ازش حالا به یه نوعی خوشحال بودید، لذت می‌بردید، یا اینکه همه آزاردهنده و اذیت کننده بود؟
بچگیمو واقعا نمیتونم بگم که آزاردهنده بوده، چون اصلا چیز زیادی ازش یادم نمیاد، ولی میدونم یه اتفاقایی برام میافتاد و برای بقیه آدمایی هم که دوربرم بود اونا رو هم میفهمیدم. ولی بزرگسالی و نوجوانی، در نوجوانیم هر اتفاقی که برام افتاده الان فکرش میکنم خیلی آزاردهنده نیست، چون میدونم اونا هم مریض بودن، ولی در واقع برام خیلی آزاردهنده نیست، الان نیست، الان وضعیت الانم برام آزاردهنده است. ولی سن 25 سالگی برادرم یه حرکتی رو با من کرد که خیلی اون اذیتم میکنه، هر وقت بهش فکر میکنم، یعنی هم برای اون خیلی ناراحت میشم، خیلی حرف بدی سر دارم میزنم، نمیدونم، چون میدونم چقدر مریضه ولی خودش هم قبول نداره که مریضه و چه باید حتما باش ارتباط داشته باشم، باید باش حرف بزنم. خب برادرمه، خب کسی که نمیدونه که الان چه اتفاقایی بین ما افتاده، و این منو خیلی اذیت میکرد که البته اومدم اینجا که دیگه ارتباطی با ایشون ندارم و راحت شدم از خیلی چیزا. ولی توی نوجوانیم این همه آدمایی که اذیتم میکردن، آره خیلی اذیت میشدم، ولی الان نه، الان واقعا نمیدونم چرا بهشون فکر میکنم، اصلا اذیت نمیشم وقتی فکر میکنم. اینم اصلا واقعا یه سوالی بوده همیشه.
تعداد اون آدم ها چند تا بوده در دوره نوجوانی؟
تعداد اون آدم ها 3 نفر بودن، یکی برادر خودم بوده، 2 تا هم یکیش 5-6 سال از خودم بزرگتر بوده، یکیش 13 سال از خودم بزرگتر بوده.
و اون وقت مثلا این حادثه 5 بار تکرار شده، 50 بار، 500 بار؟
نه خیلی خیلی، 50 بار شاید تکرار شده توی نوجوانیم، ولی توی 25 سالگیم که میگم اتفاقی که برام افتاد، اون شاید اون 2 بار اتفاق افتاد برام، کلن 2 بار پشت سر هم توی 1 هفته اتفاق افتاد که با قهر کردن من با برادرم همه چیز استوب شد و با جیغ و داد کردن خودزنیم، یعنی در واقع من این کارم میکنم و خودزنی میکردم، خیلی خیلی خودمو میزدم با این کارم، داداشم دیگه دست از سرم برداشت در واقع.
اوکی عزیز، روی خط باشید، بذارید ببینید چی فکر میکنید مهمه که مایلید با من در میون بگذارید، بعد اگر پرسشی داری من در خطم. روی خط باشید. چنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
همین چهارشنبه ساعت 5:40 بعد از ظهر آقای فرامرز وحدت شعار از کمپانی بولزای تریدرز درباره استاک مارکت و تریدینگ با شما گفتگو خواهند کرد.
کابره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند جمعه 11 و شنبه 12 مارچ با شهره.
داره کم کم نفسم میگیره برگرد، داره عطر تست خونه میره برگرد، جو که چشم
و مایکل مرد ازار صدا
دلم داره جون بکنه
با ملکه صحنه ها جمعه 11 و شنبه 12 مارچ با شهره.
خود معلومه که تموم دنیا توی اونی که از این زندگی میخوام توی خود معلومه عشق منی
هم روی رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر. آقای دکتر، من میخواستم بگم که در واقع دکتر جدیدی که الان رفتم پیششون، یعنی چون دکترمو عوض کردم، در واقع خودم هم قبول نداشتم اینو که به هم میگفتن، نظر دومی رو خواستم و دیگه پیش این دکتر جدیدم ادامه دادم، ولی ایشونم به من قرصی برای خوابیدن که راحت بخوابم شب رو به هم ندادن، نمیدنم، میگن که باید یوگا و مدیتیشن کنی و بری بیرون راه بری و تو فقط یکم وحشت داری و استراب داری و یک کمی هم به نظر افسرده میاد. بازم نظر ایشون رو هم من قبول ندارم، نمیدونم شاید کنم.
نفر قبلی، نفر دکتر اول نظرش چی بود عزیز؟
به من گفت که تو بین مرز جنون و سلامت به سر میبری، اگر قرصتو نخوری میشی یه آدم دیوونه، اگر قرصتو بخوری میشی یه آدم یک کمی سالم.
خب حالا شما قرصاتونو میخوردید یا نمیخوردید؟
نه الان من پیش
نه نه قبلی رو میگم، من قبلی رو
بله قبلی ابیلیفای به هم میداد، سیمیلی میخوردم.
خب وقت چی میشد؟
در واقع اتفاق خاصی برام نمیافتاد که بگم که روز به روز من یک چیز، اگر که دوز قرص رو پایین میابرد، من باز شب بیخوابیمو داشتم و در طول روز میخوابیدم، اصلا همه چیزم
به نه میدونم. نه من فقط راجع به اون تصورات دارم میگم. اگه قرصتون میخوردید اونها رو داشتید یا نداشتید؟
نه نداشتم.
خب پس بنابراین چرا قرص رو نمیخوردید؟ شما یه مشکل داشتید و اون مشکل دکتر با دادن قرص حل میکرده، چرا نمیخورد؟
آها بله، این دکتر دومی که رفتم پیش.
من کاری به دکتر دوم ندارم، اولین باری که در این طرف نامعقول میزنی. من یه مشکلی دارم میرم پلو دکتر نصب، من یه مشکلی دارم میرم پلو دکتر قرص بهم میده خوب میشم، من برای چی دنبال دکتر دوم میگردم اصلا؟
بله میدونید اتفاقی که افتاد، دوست ندارم خیلی توضیح بدم، من ولی مجبورم اینجا یه توضیح کوچیک بدم، ولی نه دفاع از این که شما گفتید نامعقول حرف زدم. فقط اینه که دکتر من، این دکتر قبلی من، بارها میشد که اشتباه میکرد توی قرصام که قطع میکرد خودش و بعد مینداخت گردن من. در واقع من چیز نسخه دستم بود و میگفتم که شما برای من ننوشتید، زمرون برای من ننوشته بودید و قرص من 2 ماه قطع شده بود، زمرون 20 میلی من 2 ماه قطع بود. و بعد به من گفت این حالت که الان میگی اسرا حالم خرابه، مال اینی که قرص رو خود سر قطع میکنی. میدونید یه کارایی میکرد، حواسش خیلی جمع نبود. این اواخر مخصوصا خیلی شده بود و خیلی من رو چی میکرد که تقصیر خودته، دیدی من حواسم نبود، تو باید این کارو میکردی. و دیدم واقعا انگار یه کمی یا حواسش پرته یا بعد ازشون خواستم که من برم پیش روان درمانگر، در واقع پیش یه روان درمانگری که در کنار ایشون یکم شاید اوضاع من بهتر بشه، چون من توی 4 سال خمودتر و خمودتر شده بودم، حتی کار مجانی هم نمی‌رفتم بکنم، همش تو خونه بودم و دائم رمرون اصرا من رمرون میخوردم، صبح لکساپرا میخوردم، شبم که ابیلیفای میخوردم. یعنی شده بودم یه آدمی که دائم داشتم قرص فقط میخوردم. اینم یه دلیلی شده بود و ایشونم یه کمی یه اشتباهایی کرد و هی گردن من انداخت و گفت تقصیر خودته، خودت نخوردی. یه کمی به هم در واقع بگم
نه متوجه، حالا اونو فهمیدم. ولی ببینید عزیز، ولی دکتر دومتون اون حرفا و اون قرصا رو برای معالجه شما قبول داره یا اصلا نداره؟
نه قبول نداره متاسفانه، اونم الان قرصی به من.
خب اگر بهش برگردید بگید من قرصاری که میخوردم به هر حال یه فایده داشت و اونم ندیدن اون حالات یا نرسیدن به اون حالات بود، الان من اونو دارم. الان شما چجوری میخواید منو معالجه کنید؟ حرف ایشونی که چه باید کرد؟
بله ایشون به من میگن که تو هیچی نیست، فقط یکم استراب و وحشت و افسردگی داری، اینا رو با مدیتیشن و یوگا و این بیرون رفتن و این چیزا میتونی خوب کنی، درمون کنی خودتو، چرا میخوای خودتو ببندی به قرص؟ خیلی حرفشو قبول ندارم چون اصلا برای من این اتفاق نمیفته.
حالا سوال من است که ایشون سایکیاتریست روان پزشکه یا نیست اصلا؟
نه روان پزشکه. چرا؟
یعنی ایشون میتونه نسخه و دارو به شما بده؟
بله میتونه روان پزشکه.
ولی هر دو اینا که ایرانی نبودن، خارجی بودن.
چرا؟ هر دوتاشون ایرانی هستن، یکیشون آقا بود الان خانومه.
خب چرا نمیگید این دوتا با هم حرف بزنن راجع به شما؟
در واقع پزشک اولم اصلا حاضر نشد پرونده من رو به پزشک دومی بده، چون انقدر عصبانی شد که من روی تشخیص دوم خواستم پزشکمو عوض کنم، یعنی روان پزشکمو عوض کنم، اصلا پرونده من رو نداد به ایشون.
نه اون که در امریکا پرونده مال مریضه، هر وقت یه مریضی بخواد دکتر مجبوره بهش پرونده رو بده یا بفرسته برای دکترش.
بله درسته، ولی اینجا متاسفانه دکتر برای دکتر میفرسته پرونده.
خب بفرسته، من نمیگم به شما بده، من اصلا نمیخوام. نه اون که کار درستیه، یعنی کار درست این که دکتر به دکتر بده نه به مریض.
بله
خب حالا خب بخواید بفرسته، خب بفرستید بره عزیز، بذارید ببینید چی میگم. ببینید عزیز، شما یه وسط ها گیر کردید یا من هم گیر کردم، برای اینکه اصلا غیر از اون یه مورد بعد با توضیح تو هم از بین رفت. من اصلا شما اینکه یاد این باشید که ارتباطتون رو با واقعیت از دست داده باشید نمیبینم که شرط اصلی سایکاتیک یا حالت روان پریشی، ولی شما در حالت خواب و رویا ممکنه اونجا برسید، مثل هر آدمی که ممکنه در خواب یا در مستی وارد یه مرحله دیگری بشه، بعدم ممکنه یه مغزی داشت باشید. زمان چون ماجرای برادر و اینا رو مطرح کردید هست، ضربه ها و آسیباتون هم هست، آدم عادی نیستید، مثل بقیه نیستید، ولی چگونه غیر عادی هستید رو نمیدونم. اون چیزیست برای منم نامشخصه، بنابراین من فکر کنم تا تشخیص نهایی و اینکه در حالی که دارو میخورید مشکلات حل میشه، به زندگی عادیتون هم آسیبی نمیرسن و لطبه نمیزنه رو باید ادامه بدید، چاره غیر از این ندارید عزیز. بعدم شما در سن 43 سالگی دیگه این که یه دفعه مرحله فعال و مشخص اسکیزوفرنی باشه معمولا بعیده. حالا از که این حالاتو داشتید هست، ولی اگر بیمار اسکیزوفرنی بودید یه همچین نوعی از گفتگو و استدلالی که تا به حال با من داشتید نمیداشتید. بنابراین به نظر من میتونه یک حالت افسردگی خاص، نوعی از اضطراب، نوعی از خشم همراه با تنفر در شما یه چنین حالاتی رو در کوتاه مدت در زمانی که آگاه نیستید و در مرحله خواب و بیداری هستید مغز رو فعال کنه و به نوعی در حالت هوشیاری و خواب اینا رو تجربه کنید. اون احتمالش هست عزیز، مثل آدمایی که راه میرن تو خواب یا حرف میزنن یا حتی برخی از اوقات مسائل و مشکلاتی رو که طی روز نتونسته بودن حل کنن، خیلی از آدمای مخترین و مکتشفین تو رو یا تو خوابشون، نه که کسی بهشون اعلام کرده بلکه یه قسمت دیگه از مغزشون کار میکرده مسئلهشون تونستن حل کنن. بنابراین خواب یه پدیده پیچیده‌ایه و مال شما میتونه ترکیب اون باشه عزیز، در این حال که اصلا نمیخوام بگم شما عادی هستی، ولی چگونه غیر عادی نیستید اون رو نمیدونم.
بله.
یعنی کجای شما دستتون بیش از اندازه بزرگه، پاتون بیش از اندازه کوچیکه، نمیدونم اونو نفهمیدم، ولی این که اسکیزوفرنی باشید همه چیزتون دو برابر باشه در شما ندیدم. به هر حال خیلی عجیب الخلقه نیستید، یعنی به هر حال میشه فکری براتون کرد مثلا. حالا دکترتون ادامه، من پیشنهادم اینه که حتما بخواید پروندهتون رو بفرسته، از اون خانومم بخواید که واقعا تکلیفتون روشن کنه. خوشبختانه ایرانی حرف بارتزیم بجن، به من تشخیص بده، به من بگو عیب و ایرادم چیه، حداقل بدونم چیه. اگرم تشخیص ایشون حتمی و قطعی شد، حتی رو خط نمیخواید بیاد، بیاد به من یه زنگی بزنید، چون برای منم یه سوال هست که چه خبر است در زندگی شما، چون کارهای عجیب و غریب هم میکنید، از جمله نداشتن رابطه جنسی برای همچین دوران طولانی یه ذره جای گفتگو داره. به هر حال ما با آدم عادی رو
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم با تو.
منم همینطور عزیز، مواظب خودتون باشید و
خیلی متشکرم.
مرسی عزیز، خدا نگهدار.
خدا نگهدار، خداحافظ.
رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
از کنم خدمتون، اول من یه بک‌گراند خدمتون عرض میکنم از خودم و همسرم، بعد اهداف و دیدگاهمون رو خدمتون میگم و در آخرم سوالم رو عرض میکنم خدمتون. من 32 سالمه و همسن هستیم با همسرم هر دومون، یعنی 32 سالمون هستش. 25 سالم که تموم شد با همسرم آشنا شدم توی دانشگاه فوق لیسانس، سال دوم فوق لیسانس. من ابتدا به ایشون جذب نشدم، یعنی از نظر فیزیکی به ایشون جذب نشدم، اما بعد از یکی دو جلسه که با ایشون صحبت کردم متوجه شدم که خیلی آدم صادقی هستش و خیلی قابل اعتماده و رفتار ایشون منو خیلی تحت تاثیر قرار داد. بعد از حدود یه 4-5 ماه فکر میکنم عقد کردیم و نمیدونم بعدش یه حور یه فکر منم بعدش 4-5 ماه دیگرش زندگی مشترک رو آغاز کردیم. 3 سال اول زندگیمون خیلی خوب بود، ما خیلی با هم رفتیم سر کار، پیشرفت مالی خیلی خوبی داشتیم، با هم همقدم بودیم، خونه خریدیم. اما بعد از اون کم کم من از دست ایشون هی عصبی می شدم. دو دلیل داشت این عصبی شدن من، یکی خود ایشون، یکی هم خب یه سری اساس خودم، دلایل اساس خودم میتونم بگم. همسرم خب برعکس من، خب یه آدم یه مقدار نامرتبی بود، من خیلی اذیت میشدم با یه آدم نامرتب داشتم زندگی میکردم، بعد که خب یکم زبان تندی داشت و بعضی وقت وقتی مثلا میخواست حرف رو آقام بزنه با تیکه به من میداخته، از که مثلا من بیشتر ترجیح میدادم مستقیم به من بگی که مثلا خب چرا اینطوری، ولی با تیکه حرف زدن خب خوشم نمیاد. یه مقدار خیلی کنترلگر بود، رو حساس بود روی روابط من، حالا این جای بحث داره، و اینکه کل زمان منو میخواست، یعنی میخواست همه زمان ها من برای اون باشم، من فعالیتی دیگه شاید نداشته باشم. من خودم هی عصبی میشدم روز به روز، چون من هدفم بودش که برای فوق لیسانس دکترا ادامه بدم، خیلی آدم علمی بودم، هی احساس میکردم تو این زندگی مشترک دارم از هدفم دور میشم. بعد یه پارت قضیه هم این بودش که خب سرگرمی های من اصلا دوست نداشت، مثلا من دوست داشتم فیلم با هم ببینیم، اون زیاد این کار دوست نداشت، یا مثلا گل و گشت داشته باشیم، نمیدونم، خب من به رخت علاقه داشتم، یا حالا مسائل دیگه. کلن من هدفم، یعنی خواسته من اینه که یک سوشال لایف خودم رو داشته باشم و اون زندگی مشترک کمکم کنه که تو سوشال لایف خودم پیشرفت حاصل بشه.
رابطه جنسیتون چطور؟
خواستشون اینه که
نه ببین، رابطه جنسیتون، نه متوجه شدم، نه اونو متوجه شدم، رابطه جنسیتون با هم چطور بوده هست؟
اول خیلی خوب بود، اون سه سال اول، سه چهار سال اول، اما خب یه دو سالی هستش که من کاملا حسم و انصاد بهشون از دست. کاملا که نه صحیح نیست وجهش، اما خب چرا حسم خیلی بهشون کم شده. البته یه مسئله دیگه به این قضیه دامن زد که دو سال پیش من یک بارداری ناخواسته داشتم و بر اساس تشخیص دکتر من سقط جنین انجام دادم و اون مسئله باعث شد که خیلی خیلی از همه اهدافی که میخواستم دور بشم و یه نقطه حالت افسردگی پیدا کردم. الان کمتر از یک سال حدود 7-8 ماه هستش که من اپلای کردم و اومدم خارج از کشور برای ادامه تحصیل. دکتر و همسرم ایران هستن الان و حالا این 7-8 ماه خب من یک سال بیشتر به ایران نیومدم، یه مدت کوتاهی و به هر حال خب از همدیگه دور بودیم و تو این مدت من به چند دلیل خیلی معذرتشون خواستم که ایشون هم تلاش کنه، چون برایشون هم فوق لیسانس بود که همراه هم باشه با همدیگه بیایم اینجا، ولی خب نمیدونم به هر حال به هر دلیلی نشد، نکردن این کار رو. حالا نمیدونم اسمشو چی بذارم، ولی من واقعا تو این قضیه مصمم بودم و دوست داشتم که دکترا اپلای کنم و بالاخره حالا به هر حال موفق شدم، ولی الان خیلی سردرگمم، خیلی استرس پیدا کردم، اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم که بعد چه کاری انجام بدم. حالا سوالم حالا خدمت شما اینه که آیا اصلا ازدواج من اشتباه بوده؟ اگر بوده الان باید جدا شم؟ اگر نه، یعنی من میتونم احساس عشق به این آدم بدم؟ تو این آدم واقعا عاشق منه و من تو این قضیه شکی ندارم که ایشون کاملا وفادار، مسئولیت پذیر، قابل اعتماده و واقعا منو دوست داره. من تو این مسئله اصلا شکی ندارم.
خب حالا که اینجوری شد باید صبر کنیم، ما پیام ها رو بشنویم ببینم چه خبره، چون یه ذره که خیلی غیر عادیه برای که برای من این مقدار سوالی هست. روی خط باشید، برمیگردیم صحبتون با این دارم. شنگ و رجمن با اون باشید.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
آقای دکتر، بذارید ازتون یه سوال بکنم. شما توی ایران رفتید ازدواج کردید، مدتش هم گفتید یهو ولی خب یه سال طول کشید دیگه، یک سال یهو نیست، یه ماه یهو ازدواج کردید، 32 سالگی هستید. شما را میخواید بیاد دکترا در حالی که همسرتون با این کار موافق نیست و مونده تو ایران.
ایشون موافق هستن، یعنی راضی بودن که من اومدم.
نه من کاری ندارم، راضی بودن شما اومدید، شما راضیشون کردید چون اون حرفا رو راجع به عشق و عاشقی و ایناشون زدید. ولی به من بگید تو مملکتی که اجازه خروج زن با شوهرشه، یک، شما 32 سالتونه، بچه ندارید، به من بگید این چه جور ازدواجی است که شما باید تنهایی برید دکترا بگیرید؟
آی دکتر، من اومدم اینجا به قصد یه بریک اومدم واقعیتش، و هر دوم برای این اساس توافق کردیم، چون ایشون هم متوجه شد. البته فکر کنم من حالا ایشون هم شاید رو خط باشن، جزء شنونده ها باشن، نمیدونم، قرار بود ایشون هم خواستن تماس بگیرن، حرفای خودشون رو به شما بزنن، ایشون قرار بود از ایران تماس بگیرن خدمت شما.
نه سوال من این بود که آخه عزیز، این با زندگی معمول نمیخونه که شما تو این سن و سال بعد از تقریبا 5 سال ازدواج بگید حالا من میخوام برم دکترامو بگیرم، اونم بگه من نمیخوام بیام، و بنابراین شما رایی بشید بعد بگید موافقت کرد. موافقت با چی؟
من فکر کنم 2 سال پیش قبل از اینکه اون قضیه سقط جنین اتفاق بیفته من اپلای کرده بودم و قرار بود که این اتفاق زودتر بیفته، یعنی برای دکترا، و ایشون هم موافق بودن که خودشون هم بیان. من تو خب حالا من سریعتر خوندم یا هرچی، بعد اون قضیه باعث شد که خب یه 6 ماه من خیلی ضعیف شدم و اعتماد به نفسم از دستم، بعد 2 مرتبه بلند شدم و 2 مرتبه امتحان دادم و امضا کردم. این 2 سال
شما
تأخیر ایجاد کرد کار من.
نه اون اصلا ارتباط با هم، چون هر دو چی خوندی، رشته تحصیلیتون چیه؟
من مهندسی خوندم، همسرم علوم پایه هستن.
خب ایشون بیان علوم پایه باش چی کار میکنن در ایران؟
ایشون مشغول هستن سر کار دولتی هستن و مشغول هستن سر کار.
آیا اون علوم پایه که خوندن به کارشون مرتبطه؟
نه متاسفانه مرتبط نیست و از این قضیه خیلی اذیت میشه.
خب ایشون پس میخواست بیاد توی رشته ای که داره کار نمیکنه ولی خونده بیاد دوره دکترا بگیره، به شما قرارش این بود؟
خب برشون همین مسئله سخت بود دیگه، اون کار انرژیشون رو میگرفت، به خاطر همین شاید نمیتونست یه زبان بخونه حالا اپلای کنه، ولی خب کار من مرتبط بود با رشتم.
شما مهندسی چیه؟
به حال در این حیط پیشرفت علمی هم داشته باشم و تونستم این کار انجام بدم.
شما مهندسیتون مهندسی چی هست عزیز؟
مهندسی شیمی هستش.
شما من بگید چند تا خواهر برادر دارید و شما چندمی هستی؟
من بچه سوم هستم و یه خواهر برادر بزرگتر از خودم دارم و یه برادر کوچکتر دارم، اما خب کلا یه مقدار حالت لیدرشپ هستم توی خانواده.
من از اینکه شما گردن کلفت محله اید و چاقو کشه دور و بر اصلا تردید نیست، چون نوع استدلالتون یه جوری بود که من یه ذره از میکروفون فاصله گرفتم، گفتم گرفته بعید نیست از توی این میکروفون ما میدفعه سر چاقوی شما بیاد بیرون. آخه یه جوری حرف بیزنین مثل این که در ایران زنه که باید اجازه خروج به شوهرش بده. حالا نه الان بل کنید، ایشون چند تا خواهر برادر دارن چند دومی هست؟
ایشون بچه آخر خانواده هستن و 4 هستن.
اوکی، حالا من یه سوالی ازم، من همسر عزیز و گرامی شما رو میگیرم گوشه دیوار میگذارم، میگم مرد سه تا چیز خوبی که در زنت هست همسرت هست چی به من چی میگه سر چیز خوب شما رو؟
خب از خودش بعد بپرسیم، فکر کنم الان هم داره حرفای منو میشنوه، ولی شاید بگه که نمیدونم، واقعا نمیتونم بگم، نمیدونم.
یه آدمی عاشق و والد و شیدای شماست، شما نمیدین از چه چیز شما تعریف کنه؟ رابطه جنسیتون هم که خراب شده، بعدم که شما ول کردید رفتید، عاشق چه چیز شماست؟
آخه های دکتر، من از ابتدایی که ازدواج کردیم ایشون منو دیدن که من کاملا علمی بودم.
من کاری با اون ندارم. من رو نه 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 ببینید، من به دوست عزیز قبلی که بهشون گفتن اسکیزوفرنی هستی گفتم نیستی، برای که یه حرف نامعقول در تمام بحثا نکردن. شما هرم پفش رو همینجوری داری زد و نقیز حرف میزنی. من راجبه این که یه مردی عاشق شما شده میپرسم، غیر از این که ای بسا یه مردی یه نوعی بازیچه دست شما شده، شما مادرش شدید یا بلدید مانورهای مختلف بکنید و استدلالای عجیب و غریب بکنید و اونم که اون حال آخر رو داره، بعد رفتی یه رشته خونده، بعد یه جور دیگه کار میکنه، بعد علاقهی به تحصیل اصلا نداره، شما یه همچی آدمی رو میخواید زیر بغل بزنید بیاد اروپا در سن 32 سالگی بره دکترا بگیره.
شما
من سوالم این نه من نیم اونو میگم عزیز، ولی من میخوام بیدم همسرتون چگونه آدمیست، یعنی من از ایشون دارم میپرسم سه تا چیز خوب این همسر چیه؟
سوالتون متوجه
نشدم. سوال من این است که شوهر شما اگر روی خط می آمدن گفتن سه تا چیز خوب همسرم که من این چنین عاشقشم چیه؟ کلیگه منو نمی خواه؟
من خیلی کرینگ هستم، شاید خیلی مهربون، شاید
شما مهربون؟ شما مهربون؟ شما طلبکاری رو مهربونی می دونی؟ این که ایشون رو یه جوری گذاشتی که همیشه بیچاره بدهکاره، بعد چون میبخشی آنچه رو که خواستی، اصلا ازش صد رو میگیری پنجاش رو میدیم، میگه اصلا زنی به این مهربونی ندیدم، ولی اون صد تو اصلا حق شما نبوده عزیز.
چرا نبوده آی دکتر؟
برای که آره فهمیدم واقعا نبوده، برای این که این کسمش رابطه زناشویی نیست که مبتنی بر یه نوع رابطه مبتنی بر همراهی دو تا بال یه پرنده است که باید بپره. تو اصلا بالت شکسته، اهل درس نیستی، تو ایران موندی، اهل خارج نیستی، من میخوام تو رو بردارم برم بیرون دکترا بگیرم و بعد من میخوام یه کسی برای خودم بشم، بسم از اول گفتم من علمیم، قبول، ولی ایشون باید یه ایرادی داشته باشه که یه کسی مثل شما رو بخواد، بعد رابطه جنسی هم که شما بهش تمایلی نداری دیگه، چی براش مونده؟ میخواید هم که برید، بچه هم که اومدید که حالا به توصیه دکتر یا هر چیز رفتار اون به کنار. ایشون حالا اگر از ایشون بپرسم دو تا ای به شما چیه به من چی میگن عزیز؟ ای
دکتر کاش با خودتون صحبت میکردین، پس من واقعا
نمیدونم. شما کی میخواید از دادگاه بیاد بیرون؟ ما هم دیگه رو بعد. شما کی میخواید از دادگاه بیاد بیرون ما بعدا هم دیگه رو ببینیم با هم صحبت کنیم؟
من کاملا گیج شدم،
اصلا گیج نشدی. سوال من
ایشون چه احساس داره؟ خب من نمیدونم آخه، من از کجا باید بدونم؟
شما واقعا یک مردی که عاشق یه زنیه نمیدونه که چه چیز اون زن رو دوست داره و به زنش هیچ وقت نگفته این ده تو چیز تو رو دوست دارم؟ یه مردی گله و شکایتش از زنی سر این یه چیز رو
میگه، میگه که عاشق بودن دوستشن دلیل نمیخواد.
ایشون میگه و ایشون اگر همچه هم بزنیم بسیار مزخرف میگه، از چطور دلیل نمیخواد؟
چون میگه کسی که عاشق کسی باشه دلیل نمیخواد، وقتی همه من بپرسم چرا میگه دلیل نمیخواد.
بنابراین ایشون پاک دیوونه است، ایشون پاک دیوونه است. من از یه چیزی خوشم میاد دلیل نمیخواد؟ من یه چیز رو خیلی میخوام دلیل نمیخواد؟ من یه کسی رو وسط همه انتخاب کردم دلیل نمیخواد؟ بعد ایشون این حرفو میزنه، شما چرا حرف غلط ایشونو تکرار میکنی؟ شما اینو پذیرفتید که من میتونم؟
آره دکتر، خب به من ثابت کرده، واقعا خیلی چیزا توی زندگی من ثابت شده، خیلی چیزا واقعا منم حس بیشتر دارم احساس میکنه، شاید
نه شما حالتون از اون بدتره. ایشون چه کاری کرده؟ ایشون زنش رو عاشقه، زنش عاشق بی دلیل، میگه برو انگلیسی بخون یا یا آلمانی بخون میره میخونه، میگه پاشو بریم دکترا ببینیم، میگه چش، میاد 16 ساعت میخونه دکتراشو میگیره، حالا که میخواد براش یه کاری بکنه، نه اینکه بگه تو برو من اونجا.
نه
مثلا نه
دکتر که
او هستی. اوکی
خب شما مثلا به من میگه که قبل از که میخواستم بیام میگه که اگر من بودم مثلا جای تو نمیرفتم. خب نه به نظر من این هر من زحمت کشتم، یعنی نباید میامدم.
چه فرقی میکنه بحث من و شما؟ برای که شما که اهل بحث نیستید، فقط بلدید یاد گرفتید اذیت نشید عزیزا، اذیت نشید، فقط بجنگید و بعدن با بازی شما ببخشید منو 10 دفعه حرفای زدید که اصلا به موضوع مرتبط نبود و استدلال کردید که این طریقه استدلال نیست. مثل الانتون شما میخواید درس بخونید با تو خونه پدرتون درس بخونید، نه تو خونه شوهرتون. شما نمیتونید وقتی با کسی ازدواج که بگید تو بمون من میخوام برم درس بخونم. من قرار ما این کارو بکنیم. شما روزی که برای خودتون تصمیم گیرید برای خودتون باید بگیرید عزیز، برای دیگری که نمیتونید تصمیم بگیرید. من میام زن تو میشم، شوهر تو میشم، بعد من ول میکنم میرم، تو اینجا بمون چون من میخوام برم پیشرفت بکنم. خیلی خوب، میخوای پیشرفت بکنی با هزینه خودت و یا به یک اعتبار تو خونه پدریت باید میکردی. شما 32 سالتونه، شما جدی درس نفتی برای با یه مردی که اهل درس به اون صورت نیست، اهل خارج هم نیست.
جسارتا من با هزینه خودم این کار رو انجام دادم، یعنی پول من و اون
نداره. شما باز رفتی نصب کنید. اولا هزینه خودم قصدم پول نبود، هزینه این که تو به اون اینجا من میرم، هزینه این که من و تو باید از هم دور باشیم، هزینه این که تو اینجا تنهایی تو خونه زنت نیست، هزینه من قصدم پول مالی نبود. برای این استدلال آخر زن و پول زن و شوهر یکی از کجا در اومد تو ایران؟ شما اگر در ایران یه مردی میلیون یا بیلیون داره وقتی جدا بشه نصفشو میگیرم میدم به زنش؟
خب ما این عقاید رو قبول نداشتیم و همیشه سعی کردیم افکارمون باشه که توی زندگی مساوی و مشترک باشه.
بسیار عالی، مساوی و مشترک، یعنی هرگز غیر از موافقت با همدیگه و رضایت کامل تصمیم نمیگیریم، با برابریم، کاملا حق با شماست. یه ازدواج برابر حرف این است که با هم توافق میکنیم و دلیل ازدواجمون هم توافق کامل و رضایت کاملمونه. حالا درباره حداقل موضوعی مهم همیشه با هم به یه توافقی میرسید، ولی این توافق مبتنی بر این که تمایل جنسیمون کم شده و من میرم اروپا دکترامو بگیرم تو اینجا بمون نیست عزیز. یعنی یه باد که نمیتونیم بگیم من میرم تو یکی بمون اینجا.
نه قصد من هم این نبوده، من اون موقعی که میخواستم بیام اینجا خیلی مردد بودم به قضیه جدایی، ولی خب نمیدونم چرا قدرتش رو نداشتم و پیش چند تا مشاورم رفتیم. یکی از مشاورا پیشنهاد کرد که بریک داشته باشید، برو خارج از کشور درس بخون و بریک داشته باشین، شاید بتونید برزنید.
اون مشاور بهش بید همین الان مدرکشو پاره کنه بریز دو. زن و شوهری که بریک داشت، بریک عزیزم یعنی وسط یه 100 ساعت کار 1 ساعت بریک داشتن، اونم تازه تقریبا همیشه اشتباست. حالا فرض کنیم درست، بریک این که تو برو خارج کسی دیگه بشو، چیز دیگه بشو، دکتراتو بگیر، من جشستم، اسم این بریکه؟ اسم این بریک به مفهوم شکستن هست ولی معنی تنفس نیست عزیز.
میتونم یه سوال
پرسم دکتر؟ حتما عزیز.
بله، من الان یه کانفلیکتی تو ذهنم ایجاد شده که یکی این که واقعا نمیتونم بین اون اهدافی که میخوام توی زندگی داشته باشم با زندگی مشترکم یه بالانسی داشته باشم.
نه کاملا میفهممتون عزیز، اصلا اینقدر این آشکاره که حد نداره، حق با شماست، بنابراین شما باید یکی رو فدای دیگری کنین. شما رفتی توی مغازه میگید من این کفشو میخوام، میگن $100 تصمیم بگیرید، $100تون رو میخواید یا کفش رو میخواید، باید اینو بدید اونو بگیرید. کاملا حرفتون درسته، کاملا حرفتون درسته و به همین جهت
است
من اصلا همچی حرفی نمیزنم. شما به من بگید کدام ترجیح شماست، کدام رو میخواید بگذارید کنار، همسرتون رو یا دکتر؟
آخه چرا گذاشتن کنار دکتر؟ من اینجا الان همه زحمت کشیدم، تمام سختی ها تحمل کردم و یه سری از اهدافم و رویاهایی که داشتم دارم.
من که اصلا نمیگم بزنم عزیز من. حالا ببینید باز دوباره شنوندگان میتونم رفتید یه استدلال، من اینقدر زحمت کشتم این $100 رو به دست آورم، اینقدر خون جگر کنم بدم اینو، خب بله برای که کفشو میخوای، هر کنش با ارزش داره. کفش با ارزشه $100 بده، $100 با ارزشه کفش نخره. ولی که هر دو کفشو میخوام که ما نداریم عزیز، یعنی اون درست نیست. یعنی مجبورم به شما بگم، شما اگر یه تستی بگیرید به راحتی میزنه borderline personality disorder عزیز، کاملا اون میزنه بیرون. و به همین جهته که شخصیت borderline آدمای دیگه رو به راحتی میتونه آویزون خودش کنه، برای که مانورایی که میکنه تو استدلالاش همیشه جواب داره. الانم شما تصمیم بگیر عزیز، من دو تا راه دارم، یکی ازدواجه یکی دکترامه، و این دوتا با هم نمیتونه بیاد. انتخاب شماست. هزینه داره، یعنی یه چیزی رو باید از دست بدی حتما. ولی آدم ها
یعنی من ازدواجی که کردم اشتباه بوده، من تصمیم ازدواجم این تصمیمم اشتباه بوده.
من اگر دلتون میخواد جوابم بدم، شما اگر نظر من درباره borderline personality disorder درست، اگر درست باشه، حتما ازدواج اشتباه. برای این که یه همچی کسی هرگز با هیچ کس نمیتونه زندگی کنه، مادام که همچنان تو اون اختلال شخصیتی بمونه.
آقای دکتر، من چه اختلال شخصیتی آخه دارم الان؟
اختلال شخصیتی تمام اون حداقل از 30 تا 40 تا علامت borderline شما اقلا 20 تاشو تو استدلالا و بحثای من نشون دادید عزیز. یعنی تو حرف ها و استدلالاتون، یعنی شما وقتی یه هدفی دارید هر جوری که دلتون بخواد بحث رو استدلال میکنید و پیش میبرید عزیز. درست به سلام، من بسیار زحمت کشیدم برای که برم دکترا، قبول، همه کشیدن برای هر چیزی، ولی ما در دنیایی هستیم که یه جای هر چیزی رو باید متوقف کنیم بریم سراغ چیزهای دیگه، برای که بالانس رو میخوایم. بعضی که آدما کار میکنن بعد میرن میخوابن بلند میشن میرن کثیف شدن میرن دوش میگیرن، بعد میرن گرسنه شدن میرن صبحونه میخورن، ولی تمام عمرشون کار نمیکنن. برای که چیزهای دیگه هم تو زندگی هست که باید مواظب حداقلش بود. و به نظر من، اگر نظر من درست باشه که امیدوارم نباشه، این موضوع جدی شماست و اصلا به راحتی هم میشه اون رو دی. شما اگر یه تستی ایران رفتید یا اینجا MMPI رو بگیرید میزنه بیرون، من مطمئنم. برای که ویژگی
تست نیو رو از من گرفتن دکتر و گفتن که شهامت و نمیدونم جاه طلبی اینا بالا هستش.
به هر حال اونو من خیلی باش آشنا نیستم، نمیدونم. من اون رو با صفت ها خیلی راحت نیستم، من با اختلال شخصیتی مسئله دارم.
این تستی که شما فرمودین رو از همسر من گرفتن
و ایشون چی نشون داده؟ پسیو اگرسیو؟
ایشون هم یه مقدار
اسکیزوئید رو
حالت ایدئال طلب داشتن.
البته ایدئال باز اون تست نبود. به هر حال عزیز، یه موقع دوتاییتون تونستید بیار روی خط، دوتایی روی هم بیاد میشه به چیزایی رسید، برای که اونجا تعیین
کنید. دوتایی که امکان پذیر
چرا به صورت کانفرنس کال؟
نه احتمالاً ایشون پشت خط باشن.
نه 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 به این صورت نه، اون که اون من نمیتونم برم. نه کانفرنس کالی که شما اونجا میتونید ترتیب بدید که دوتاییتون رو خط باشید با یکی صحبت کنید. به این صورت است که الان 10 نفر میتونن با هم صحبت کنن، از تکنولوژی موجود استفاده کنین. شمایی که هستین اونو ببینید میتونید یه موقع باشه.
دکتر یه سوال دیگه میتونم از خدمتتون بپرسم؟
بفرمایید.
این یعنی الان اشتباهه که همسر من بیاد اینجا، خودش هم واقعا دلش میخواد که بیاد اینجا و الان داره تلاششو میکنه.
مثلا همین دقیقاً borderline ایشون هیچ شد. ایشون فقط اگر بیاد به خاطر شماست و به خاطر از دست ندادن شماست. ایشون هیچ دلش نمیخواد بیاد. مثلا میگم اونجا جاش نیست، بیارم اونجا چیکار کنه؟ توی کشور دیگه با یه زبون دیگه با یه فرهنگ دیگه بی پول چیکار کنه؟
ایشون خودش میگه منم به علم علاقه دارم، دلم میخواد بخونم،
بدون تردید بنابراین ایشون باید ببینید اینا استدلالای borderline. ایشون به علم، منم به ورزش علاقه دارم، به علمم علاقه دارم، همه عمرم دلم خواست ویولون بزنم یا پیانو، ولی یه دفعه هم یک ساعت هم نرفتم سر کلاس. این علاقه اصلا جایی نداره عزیز. شما میخواید همه چیز رو مشخص کنید. به حال مواظب خودتون و همسرتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی
ممنون. تمنا. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگ و نجبرند با ما باشید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی دات کام.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی دات کام.
هزینه تحصیل و اقامتت چقدره؟
ویزا تحصیلی دات کام.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی دات کام.
تحصیل تو کدوم شهر؟ کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی دات کام.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
ویزا تحصیلی دات کام.
بورسیه و کمک هزینه‌های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی دات کام.
کسی تو امریکا نداری که راهنماییت کنه؟
www.visatahsili.com.
ببخشید شغل شما چیه؟
من وکیل هستم.
جواهر فروش هستم.
آرشیتکت هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.com رو میشناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم جواهر فروش باشه، آرشیتکت باشه، وکیل باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.com رو نشناسه؟
ببخشید گفتید وبسایت
www.iranianprofessionals.com.
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگهای آسیب دیده شما رو تعمیر کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگر مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل نفیدیما، دایبت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخرگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز، ایرباین و سان دیگو. 310-855-71-71 310-855-71-71.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484. 810-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292. 310-843-9292.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من سوال من در مورد پسر 3.5 سالم هستش. دو تا پسر دارم، 3.5 سال و 14 ماهه. بزرگی کوچیکه رو میزنه، کوچیکه هنوز نمیتونه به راحتی راه بره و خیلی هم علاقه داره با اسباب بازی های پسر بزرگم بازی کنه. وقتی که این اسباب بازیش رو میگیره این میزنه تو صورتش. من نمیدونم رفتار درست ما باید چی باشه.
بله نه ببینید عزیز، نه صبر کن. اولا پسر کوچیکه شما اصلا چیزی به اسباب بازی من و دیگری نمیفهمه. اصلا مطلقاً اسباب بازی یک دو، شما قراره که نگذارید هرگز این اتفاق بیفته، چون بعد از این که اتفاق افتاد هر کاری بکنید فقط بد و بدتره. یعنی ببینید عزیز، شما من بگید من غذا درست نمی کنم، خونه رو تمیز نمی کنم، حمامم نمی رم، ولی مواظبم اینا با هم دعوا نکنن، من کاملا باش موافقم. دوم، قرار این بوده که رابطه اینا رو با هم درست کنید، و سوم تا اونجایی که ممکنه از هم دورشون نگه دارید وقتی چنینه. یعنی حتی شما من بگید تو یه هفته، برای که فقط ذهنیت افراطی منو ببینید، توی هفته اینا اصلا هم دیگر هیچ وقت نمیبینن، مثلا مسئله باشند. برای اینکه روزی که به هم آسیب میزنن، مثلا از اینکه شما یک کسی رو نبینید، خب ندیدید، ولی اگر رفتید دست همو شکستید چه؟ بنابراین موضوع اینه که یک، بعد از اون هیچ وقت نبادید برای بچه ها با این شرایطی یه دونه اسباب بازی خرید. یعنی حتی اگر پسرتون 8 سالش هم بود، برای اون کوچوله یه چیزی میگرفتید، به 8 سالم باید میگفتید میخوایی کم برای تو بگیرم، و میگرفتید، برای که هیچ وقت اشکال و اختلافی پیدا نشه. یعنی اون تصورات و توهمات تبعیض و تفاوت مسئله نباشه. یعنی شما قاعده اصلی رو باید میدونستید، یک، بچه اول رو برای اومدن بچه دوم باید آماده کرد، یه مقداری باید مواظب بود، بین 2 تا 4 ماه طول میکشه تا بچه اول بچه دوم رو اصلا بتونه بپذیره و دیگه باش یه جنگ این که اوی خارجی سو باید نابودش کرد رو نداشته باشه. اگر اینا درست بشه، بعدم دائما مواظبت و مراقبت میخواد، و یه شرایطی که ممکنه اشکال و اختلاف پیدا بشه اصلا نباید به وجود آورد. یعنی اگر بدونیم مثلا میریم استخر، اونجا دعوا میشه، ما اصلا باید فراموش کنیم استخر رو. اگه بریم تو خیابون مشکل به وجود میاد، اصلا نباید بریم خیابون. یعنی ما فقط باید شرایط امنی رو که رابطه عادیه رو به وجود بیاریم. بنابراین وقتی شما راجع به اسباب بازی در این صحبت میکنید، ای بسا از هر اسباب بازی باید 4 تا بخرید، ولی همش به جایی که 8 تا اسباب بازی داشته باشید فقط 2 تا داشته باشید که 4 هر کدومشون 4 تا، یعنی 4 تا از یکی، یعنی تمام اون راه‌های اختلاف رو ببندید. درست بس که مثلا فرض کنید شما میرید اگر فامیل جمع بشن بحث سیاسی بشه، دعوا میشید، میگه تو رو خدا هیچ کس بحث سیاسی نکن، به همین سادگی، چون بعدن کارش نمیشه کرد.
بعد آقای دکتر، پس من تا چه سنی اینها باید همش جدا از هم باشن؟
تا زمانی که دعوا دارن 99 سالگی. یعنی ببینید قاعده نسازید عزیز. بعدم اصلا همچی چیزی ضرورت نداره ها. به نظر من شما نه مقدمات رو درست انجام دادید، نه الان بعدش، و الان هم باید روابط رو درست کنید، ولی به صورتی که بسیار آگاهانه باشه و حتی کمک میخواید.
درسته.
یعنی فرض کنید نوع بازی ها باید یه طور باشه، نوع اسباب بازی ها باید یه چیزی باشه، بعدم با اداره کردن شما. یعنی ای بسا عزیز، اگر این بچه ها 100 دقیقه با همن، شما نمیتونید 99 دقیقه با اونا باشید، شما باید هر 100 دقیقه باشید، هیچ کار دیگه نمیشه نشه. یعنی مگر اینکه مثلا فرض کنید همسرتون میاد با یکی یه بازی میکنه، یا پسر بزرگتون، ای پسره، وقتی که یه دوستش بیاد میرن تو اتاق بازی میکنن، شما با این کوچیکی، و الا هیچ وقت نمیتونین اونا رو تنها بگذاری، چون میتونن موجب حتی مرگ هم دیگه بشن.
دقیقا درسته، و من دیدم این صحنه ها رو. ولی آقای دکتر، فقط مسئله بازیشون نیست، مثلا از کنار کوچیک رد میشه دو تا تو سرش میزنه میره.
شما اگر همسرتون یه زنی رو بیاره تو اون خونه هوای شما باشه، چیکارش میکنین؟
میکشم.
بنابراین اگر شما این کار میکنید، این هووه بسیار جدیتر از اون عزیز. برای که ببینید این بچه دوم که اومده، پدر اونو گرفته، مادر رو گرفته، سلطنت او رو گرفته، همه چیز ازش گرفته، تازه رفته خودش چسبیده به مادرش، برای که شیر میخوره یا شیر میخوره؟
بله شیر میخوره.
خب نه دیگه، آره، 4 ماهگی که شما باید تمومش کنید عزیز، اونم کار درستی نیست. شما آیا سی دی های منو شنیدید یا نشنیدید؟
نه میدم.
خب این حداقل حداقل
من همیشه شما شنیده بودم ولی هیچ وقت با برنامه شما آشنا نبودم. الان من دو سه هفته است که واقعا هم لذت میبرم. من سیدی های شما رو اوردر دادم که منتظر هستم.
آره عزیزم، بخش اول رو تولد تا سه سالگی رو بعدم سه تا هفت قربونتون یه اصولی رو باید رعایت کنید و الا ببینید زخمی که الان بچه‌ها، نمیگم از نظر جسمی، از نظر روانی به هم میزنن، برخی از وقت اصلا برای همه اون باقی میمونه. یعنی اینا مسائلی نیست که بشه دست کم گرفت. علتش هم این است که حوادث و اتفاقات کودکی در ذهن ما ثبت میشه. ضرب المثل عربی است که العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، یعنی این آگاهی های کودکی مثل حک کردن روی سنگ، کنده نمیشه و بعدم کارش نمیشه کرد. به همین جهت است که فرض کنید تصویر و تصوری که فرزند دوم شما پیدا میکنید که بچه های دیگه موجب درد و رنج تو هست، ای بسا همین سبب میشه که تا آخر عمرش هیچ وقت ازدواج نکنه، هرگز به کسی علاقه من نشه، برای که از نزدیکی رنج برده، یا اصلا نخواد بچه دار بشه. چرا یه دی نمیخوان بچه دار بشن؟ برای که از بچه و بچگی بیزارن. بعدم فرزند اول شما چی فکر میکنه؟ یه دنیای ناپایدار که من پدر و مادر داشتم، حالا مال من نیستن. شما فکر بولی بعدا نمیتونه شکاک بشی نسبت به همسرش؟ یعنی اینا همه از اونجا میاد عزیز. شما اگر با سیدی های من آشنا بشید خواهید دید که اصلا تمام این افکار، همه این بدی هایی که گفتم، مال سه سال اول زندگی. به همین جاست که عرض کردم شما اگر به من بگید مثلا خونه رو تمیز نمیکنم، خونه خاک برداشت که بر نداشته، قضام تلفن میکنیم میارن میرم دم در میگیرم میام میخوریم، اصلا بچه‌ها وقتی خوابیدن من چنین و چنان میکنم، این ور اونورم نمیریم، مهمونی هم نمیریم، مهمونم خونه ما نمیریم، من اصلا باش مسئله ندارم، مادام که شما من یه چیز رو ثابت کنید که این دوتا با هم دعوا نمیکنه و این یکی خونه اونو نمیریزه. به همین سادگی.
آقای دکتر من یه سوال دیگه هم داشتم ازتون. میدونم وقت برنامه کم هست و من بیشتر دوست دارم از شما بشنوم. فارسی صحبت کردن پسر کوچیک سه سال و نیم هم هستش، اصلا فارسی زیاد صحبت نمی‌کنه، هرچند ما تو خونه هم فارسی حرف میزنیم هم انگلیسی، ولی ترجیح میده که همش انگلیسی.
نه شما قرار نبوده تو خونه انگلیسی حرف بزن. این مسئله اینه. باز تو اون سیدی آوردم در دو سال اول پدر و مادری که ایرانی هن و دلشون میخواد بچه ها فارسی بدونن و محیط ایرانی و رفت آمده ایرانیه، چون بچه نباید با خونه غریبه بشه، اصلا بحث من زبان و فرهنگ و اینا نیست، اون یه قصه دیگریست، نباید غریبه بشه، تو خونه باید فارسی حرف بزنن، ولی بچه‌اش با خاطر اینکه فارسی حرف بزنه مجبور نمی‌کنن. هر وقتم شما فارسی حرف زدید اون انگلیسی جوابتون داد، به رو خودتون نمیارید، ولی شما هیچ وقت جوابش انگلیسی نمیدونید، چون شما قرار نیست انگلیسی یادشون بدید، چون شما روزی که رفتید به انگلیسی بچه به اون سمت کشیده میشه. فرزند شما، فرزند اول شما ممکنه فارسی تا حدودی یاد بگیره، دومی که یاد نخواهد گرفت. علتش این است که وقتی او به سنی برسه که گفتگو کنه همه چیز میشه انگلیسی، و به همین است که بچهای اول خیلی خیلی بیشتر از بچهای دوم فارسی میدونن، برای که بچه اول تحت تاثیر پدر مادر و محیط اولیه ارتباطیه، بچه دوم تحت تاثیر زبان انگلیسیه. مثلا وقتی بچه اول میره مدرسه و تجربیات اولیه خودش رو با زبان انگلیسی به خونه میاره، ای بسا بچه برای اولین بار لغت میشه یک کسی هست به اسم تیچر. در تمام مدت دو سال اول تو خونه هیچ وقت با معلم و لغت معلم آشنا نبوده، بنابراین هر زمان تو فارسی هم بخواد بزنه میگه تیچر هم به من گفت که برو این کارو بکن، چون این لغت رو اونجا یاد گرفته. یعنی موضوع جدی است. به علاوه نمیخوام بگم الان مسئله مهم شما اینه، ولی اینا هم جز اون مواردی است که من کاملا اینا رو توضیح دادم عزیز، که در دو سال اول چی میشه، برای که ماجرای هوش و ماجرای نظام عقلی و استدلالیه که با زبان معنا پیدا میکنه، برای که زبان خودش یه استراکچر، یه ساختمونه، مثل که شما دو ساختمون رو توی هم بگذارید، شما فکر کنید نقشه یه ساختمون رو با نقشه یکی دیگه مخلوط کنید، یا یه خونه رو بتونید به صورت در بیارید توی خونه دیگه، همه چیز به هم میریزه. و به همین جاست که مقدار جای گفتگو داره این ماجرای زبان ها اگر سر جای خودش نباشه. به همین جاست که توصیه اول این است که تا 18 ماه یا 20 ماه یا 24 ماه اول تو خونه ای که ایرانی هستن، علاقه به گفتم فرهنگ و زبان ایران دارن، فارسی حرف میزنن، دوربر یا فارسی هستن، بهتره فقط فارسی حرف بزنن. معناش نیست که زبان انگلیسی زبانی است که به عنوان یه پدیده بد و منفی، نه، ولی اصلا اهمیت نداره. 99% گفتگوهای پدر مادر با بچه‌ها با فارسی میگذره. اون امید در این نیست که زبانت رو یاد بگیر، امید در اینه که نسبت به فرهنگ و اینکه تو این خونه یه خبرایی است که من ازش بی‌خبرم، فاصله میگیره. یعنی بچه رو تصور کنید که تو خونه متوجه بشه یه کسان یه چیزی میگن که اون نمیفهمه. خب اون خونه خونه اون نیست. این محیط محیط آشنای اون نیست. این محیط محیط امن اون نیست. به همین جاست که باید فارسی بدونن. گفتم من با مسائل فرهنگی و حتی هوش و عقل و اینا کاری ندارم. بچه باید تو این محیط باشه. با باز به همین جاست که وقتی یه زن یا شوهر مال یه فرهنگ دیگه هستن، زبان فارسی بازوش منتفی است. برای که اون وقت بعد زن یا شوهر اصلا نمی‌فهمه بین مادر و فرزند داره چی میگذره و اون چه غریبه ایستاده و بچه‌ام متوجه میشه باباش یا مامانش نمی‌فهمن حرفایی که این دوتا دارن به هم میزنن. یه اصولی داره عزیز، اگر اون اصول را رعایت نکنیم هزینه‌ها میتونه سخت و سنگین باشه، ولی درباره مسئله برخورد اونا شما باید یه اصولی رعایت کنید و هنوزم میشه اینا رو درست کرد، چون بچه‌ها همچنان یه تمایلی به دوستی و همبازی و اسباب بازی هم بودن دارن. مثلا با فاصله شدم که اونقدر زیاد نیست، یعنی چیزی نیست که جای نگرانی باشه، میتونید صلح و آرامش رو برقرار کنید، ولی یه سازمان ملل متحد قوی میخواید که برسه با پلیس بین الملل و ارتش بین الملل چا زورش به این دوتا برسه، ولی تا اونجایی که ممکنه الان عزیز در کوتاه مدت از هم جداشون کنید، یعنی یه کاری بکنید که اینا با هم نباشن، برای که با هم باشن مشکل میتونید دورشون کنید و همینقدر که از هم جدا باشن و خوب و خوش باشن وقتی به هم میرسن اونقدر علیه هم حرکت نمیکنن، تا اینکه سی دی آر بشنوید و بعدم اگر لازم شد از یک کسی کمک بگیرید و امیدوارم بتونن کمکتون کنن که بتونید این مساله رو حل کنید، ولی به هر حال موضوع مهمی است که باید بهش توجه کرد، برای که اونه که بچه‌ها رو میسازه یا ویران میکنه. ما در وجودمون عزیز در کودکی دو تا تخم میتونه کاشته بشه، یکی تخم عشق که همینقدر راحت بریزید سبز میشه، یکی تخم کینه است که اگر تکرار بشه باید بره ته زمین، ولی اگر اونجا جای گرفت به این راحتی‌ها دیگه نمیشه کندش. بنابراین خوشبختانه این محبت و عشق و دوستیه که به راحتی میتونه در زندگی ما جا باز کنه، ولی کینه و تنفر در اثر تکرار و در اثر آزار وقتی که پیدا شد پنهان میکنه خودشو، ولی حالا ریشه کندنش بعدن مشکل خواهد بود، ولی همچنان جا برای درست کردن کسی هست. بذارید سی دی ها رو لطفا هر سه تا بخش اول و بخش دوم و بخش سوم رو بشنوید، اگر مطلبی بود من در خدمت هستم، به پیام ها که نه به آخر برنامه هم رستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
خیلی متشکرم
کمک کردید.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.